بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الله. ان الله بصیر بالعباد. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام و رحمت خداوند بر شما. خیلی ممنونم که بازم پای گیرنده های خودتون نشستید تا در دوشنبه شب دیگر، اگر به صورت زنده برنامه خودتون رو نگاه میکنید، شاید برنامه راه و بیراه باشید، برنامه‌ای که پیریزی اون هدف اون و مطالبی که در اون مطرح میشه در خصوص وهابیت، معرفی وهابیت، اعمال وهابیت، تفکرات وهابیت و فرق اون با سایر فرق اسلامی است. و طبق هفته‌های گذشته در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده به نمایندگی از شما عزیزانی که بیننده این برنامه هستید، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدا كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که امشب هم برنامه مفیدی داشته باشیم برای بیننده های عزیز و باز هم وهابیت رو مثل همیشه رسوا کنیم در خدمت
ان شاء الله. قطعا اینجوری هست. متشکرم از شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز، میدونید که روال و سبک برنامه ما به چه صورت هست و این برنامه که ملازم میفرمایید برنامه دهم از سلسله برنامه های راه و بیراه هست. ما شروع کردیم بررسی اقوالات وهابیت، ریشه های وهابیت، از کجا به وجود آمدن، بررسی مختصری داشتیم در این خصوص و حکومت سیاسی وهابیت رو در جلسه اول و دوم استاد یزدانی در خصوصشون فرمودن و در جلسات گذشته هم توضیحاتی در این خصوص داده شد. اون قول چه که قول دادیم خدمت شما بینندگان عزیز، قرار هست که ما به شخصیت های وهابیت بیشتر بپردازیم. این جلسه قرار هست روی شخص محمد ابن عبدالوهاب بیشتر تمرکز داشته باشیم و اون چه که علما و بزرگان اهل سنت راجع به این شخصیت تأثیرگذار بر وهابیت گفتند رو انشاءالله استاد یزدانی خواهند فرمود و ما استفاده خواهیم کرد. کلیپ هم براتون داریم انشاءالله، اونها رو پخش میکنیم مثل روال قبل. اما از اونجایی که قرار است برنامه در خصوص شخصیت محمد بن عبدالوهاب باشه، انشاءالله اگر تصمیم دیگه گرفته نشه، هفته آینده هم در خصوص شخصیت ابن تیمیه که تئوریسین وهابیت هست در خدمت استاد عزیز خواهیم بود و در این زمینه فرمایشاتی رو خواهند داشت و قطعا استفاده خواهیم کرد. استاد یزدانی بفرمایید چه آماده کردید برای این جلسه و چه گفتند علمای اهل سنت راجع به شخصیت محمد بن عبدالوهاب؟
بله، موضوعی که همونطور که شما اعلام کردین موضوع این هفتمون و این شبمون، دیدگاه علمای اهل سنت نسبت به شخص محمد بن عبدالوهاب هست و کتاب‌هایی که این بزرگان اهل سنت درباره محمد بن عبدالوهاب و فکر او و مذهب وهابیت نوشتن. ما بارها اعلام کردیم که علمای اهل سنت بسیار بسیار بیشتر از علمای شیعه و نسبت به شیعه چندین برابر شیعه کتاب نوشتن علیه محمد بن عبدالوهاب و علیه اعتقادات و افکار او و امشب این رو عملی هم ثابت خواهیم کرد، هرچند که علمای شیعه هم تلاش های زیادی کردن و کتاب های خیلی خیلی خوبی نوشتن. خب برای اینکه ما نمیتونیم همه این کتاب‌ها رو نشون بدیم، همه این کتاب‌ها رو بخونیم و دیدگاه همه علما رو پیدا کنیم، من فهرستی از این کتاب‌ها رو از زبان یکی از بزرگان وهابیت امروز و معاصر که ایشون در کتاب خودش جمع کرده رو خدمت شما و بیننده‌های عزیزمون نشون میدیم که ایشون دیگه در 24 صفحه که من تونستم ذخیره کنم و فرصت کردم ذخیره کنم، دشمنی های علمای اهل سنت رو با محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب خودش جمع کرده و اینکه علمای اهل سنت چقدر با محمد ابن عبدالوهاب دشمن بودن و او رو تکفیر کردند و حرفایی که علیه او زدن، کتابهایی که علیه او نوشتن، ایشون در این 24 صفحه جمع کرده. کتاب دعاوى المناوئین لدعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب عرض و نقد که این رو بیننده هم مشخصا دارم میبینم، با که این کتاب رو چه کسی نوشته؟ عبدالعزیز بن محمد بن علی عبداللطیف که در دارالطیبه ریاض عربستان سعودی هم این کتاب چاپ شده. اینا مشخصاتش و تلفنش و انشالله خود نویسنده رو هم از سایت خودش معرفی خواهیم کرد. در این کتاب از صفحه 38 به بعدش کسانی که با محمد بن عبدالوهاب دشمنی کردن لیست میاره، حالا قبلش مطالب دیگه کسایی که دشمنی کردن رو هم میاره و اینجا کسانی که کتاب شخصا نوشتن. فمن من عارض دعوت الشیخ الامام و ناسبها، از کسانی که به هر حال مبارزه کرد با دعوت محمد بن عبدالوهاب و با او دشمنی کرد، در شهرهای نجد در زمان ظهور محمد بن عبدالوهاب شخصی بود به نام عبدالله بن احمد بن سهه، متوفای سال 1175، یعنی تقریبا 20 سال بعد از ظهور وهابیت و بیعت محمد بن عبدالوهاب با محمد بن سعود، این آقا از دنیا رفته. او از فلان قبیله بود و چی بود و چی بود. این آقا اولین کسی است که علیه این کتاب نوشته. و من اشد خصوم هذه الدعوه، از شدیدترین دشمنان این دعوت و اون که از همه بیشتر دشمنی کرد با محمد ابن عبدالوهاب و دعوت او و علیه او قیام کرد، کی بود؟ آقای عبدالله ابن عیسی ابن مویس، متوفای 1175. دقیقا این به ترتیب سال داره میاره کسانی که همزمان با محمد ابن عبدالوهاب با او دشمنی کردن و کسانی که به ترتیب همجور میاد تا معاصرین کتابهاشو میاره. و بعد شخصی بعدی رو نام میبره، و قد جاهر عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن عدوان بالعداوت للشیخ. آقای عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن عدوان این علنی دشمنی میکرد با شیخ محمد ابن عبدالوهاب و رساله نوشت، کتابی نوشت که 80 ورق داشت، به هر حال قدش هم کوچک بود و در این کتاب ردیه ای بر شیخ محمد ابن عبدالوهاب نوشته بود. و بعد میگه آقای مربد یا مربد ابن احمد ابن الوهیبی تمیمی که از اهل هریملا بود، از منطقه ای که محمد ابن عبدالوهاب به دنیا آمده، یکی از دشمنانش بود و به هر حال خیلی در این که محمد ابن عبدالوهاب رو دشمنی کنه شدید بود. و بعد همینجور من دونه دونه فقط اینها رو عربیش هم اگه بخوام بخونم و ترجمه هم بخوام بکنم وقتگیر هست، فقط لیستی از اینها رو خدمت بیننده عزیز میکنم، چون 24 صفحه است، برای هر کدوم یک دقیقه وقت بگذاریم 24 دقیقه میشه و سخت میشه. بعد لیست از اینها رو خدمت میخونم.
اصلاحی میکنم، این کتاب با روی کرد اهل سنت نوشته شده یا وهابیه؟
نه، یک وهابی نوشته دشمنی های وهابی ها با محمد ابن عبدالوهاب،
دشمنی های اهل سنت،
دشمنی های اهل سنت با محمد ابن عبدالوهاب. البته چند کتاب شیعه هم نام میبره، اونها رو خودش تذکر میده اینا شیعه هستن، بقیه همه اهل سنت هستن، همه جز به هر حال کسانی بودن که شناخته شده بودن در اون زمان. بعد دوباره میگه و من اشد هؤلاء الخصوم عداوتا و کیدن و اعظمهم افکن و تذلیلا، از سرسخت ترین دشمنان محمد ابن عبدالوهاب که خیلی دشمنی کرد، خیلی حیله کرد، خیلی تهمت زد، خیلی گمراه کرد طرفدارانش رو، سلیمان ابن سهیم بود، متوفای 1181. فإن عداوته ظاهرة و واضحه، دشمنی او خیلی واضح و آشکار بود و خود محمد ابن عبدالوهاب هم در رسائل شخصی خودش به این مطلب متذکر شد. البته در پاورقی همه اینا رو دونه دونه معرفی میکنه که چه کسانی هستن. بعد در صفحه بعد و من المناوئین لهذا الدعوه سیف ابن احمد العتیقی، یکی از کسانی که دشمنی میکرد، مناوئ یعنی دشمن، یعنی مخالف، یعنی کسی که عداوت داره، از دشمنان این دعوت آقای سیف ابن احمد العتیقی بود که به هر حال کتابی رو نوشت و در این کتاب تمام ردیه‌هایی رو که علما علیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب نوشته بودن رو جمع کرد. فکان سفرا زخما، یک کتاب قطور شده بود، یک به هر حال پوشه قطور شده بود و این رو نوشته. البته خب میگه این کتاب الان متاسفانه موجود نیست و چیزی در دست من
از بین بردن کتاب،
از بین بردن. این ادامهش خیلی برای ما مهمه. و سعا سلیمان ابن عبدالوهاب شقیق و شیخ الامام فی معادات الدعوه، تلاش زیادی کرد. کی تلاش زیادی کرد؟ آقای سلیمان ابن عبدالوهاب، برادر محمد ابن عبدالوهاب، در دشمنی با دعوت محمد ابن عبدالوهاب و روش‌های گوناگونی رو انتخاب کرد و دشمنی های متفاوتی، یعنی با روش های خاص و متفاوتی دشمنی میکرد با محمد ابن عبدالوهاب. این اعتراف منشئه نیست، حرف منشئه نیست، حرف یک سنی هم نیست. این حرف رو یکی از بزرگان وهابی معاصر، استاد دانشگاه محمد ابن سعود عربستان سعودی، داره این مطالب رو میگه. میگه برادر محمد ابن عبدالوهاب، آقای سلیمان ابن عبدالوهاب، یکی از کسانی بود که دشمنی میکرد با محمد ابن عبدالوهاب. فقد الف رسالتون سماها فصل الخطاب فی الرد علی محمد ابن عبدالوهاب. این آقا کتابی نوشت، اسمش رو گذاشت فصل الخطاب در رد محمد ابن عبدالوهاب. این اعترافی بسیار بسیار جالبی هست. کان من آثارها نکوس اهل هریملا ان اتباع دعوه. یکی از کارهایی که کرد مردم هریملا رو بر حال شورون علیه این دعوت و به این قضیه میگه متوقف نشد، بل تجاوزد آثار الکتاب الی العیینه، کتاب به عیینه رسید و مردم به شک افتادن و مثلا علیه محمد بن عبدالوهاب موضع گرفتن و مردم روشن شدن. بعد از عثیمین یه مطلبی رو نقل میکنه، میگه سلیمان ابن عبدالوهاب تلاشش رو فقط به هریملا متوقف نکرد، فقط مردم هریملا رو بیاد تبلیغ کنه علیه مردم اونجا، بلکه انما بذل جهدا لاقناع اهل العیینه بالخروج على الدعوه دولتها. اصلا رفت به عیینه تا مردم رو قانع کنه که علیه دولت وهابیت خروج کنه. و کاند وسیلته فی ذلک ان ارسل علیهم کتابا. اصلا وسیلش چی بود؟ وسیلش این بود که کتابی رو بر حال داشت، در این کتاب تناقض‌گویی های برادرش رو جمع کرده بود، در مسائل اعتقادی اینها رو جمع کرده بود به مردم نشون میداد، مردم هم باور میکردن میدیدن و کم کم از وهابیت زده میشن.
یعنی تقریبا همین کاری که شبکه ولایت میکنه، کلیپ های تناقض‌گویی رو نشون میده و از وهابیت زده میشن مردم.
یعنی کلمه طیبه رو شاید برادر محمد ابن عبدالوهاب ابداع کرده که تناقض‌گویی های خود برادرش رو که در کتاب های خودش داشته اینها رو جمع کرده و به هر حال میفرستاده برای مردم. بعد میگه در چه مطالبی مخالفت میکرد، در چه مخالفت نمیکرد، اینها رو هم میاره. بعد نفر بعدی، و ناهز محمد ابن فیروز. این محمد ابن فیروز اسمش رو دقیق آقای حسینی یادت باشه که خیلی مطلبی جالبی علیه محمد ابن عبدالوهاب داره و انشالله من بعد از اینکه این مطالب این کتاب رو خوندم مطلب رو حتما باید بخونم
انشالله.
بله، میگه محمد ابن فیروز هم با دعوت شیخ امام بر حال محمد ابن عبدالوهاب بسیار دشمنی میکرد. اشنع ملاحظتن و اشدها، از همه بدتر و بر حال سختتر و بدتر دشمنی میکرد، شدیدتر و بدتر دشمنی میکرد و از انواع مکر و حیله استفاده میکرد و از جمله مکرهای او این بود که کتاب نوشت در رد محمد ابن عبدالوهاب که اسمش رو گذاشت الرسالة المرضیه فی الرد علی الوهابیه. ببینید این کتاب ها متاسفانه الان در دسترس ما نیست. اگر یک مردی پیدا بشه، یک سرمایه بگذاره، یک انتشاراتی این کتاب ها رو، نسخه های خطی رو، نسخه های قدیمی رو جمع کنه و اینها رو تجدید چاپ کنه، انصافا بهترین خدمتی است که به مسلمان ها کرده. الرسالة المرضیه فی الرد علی الوهابیه. باز میگه از احصا، از شرحهای احصا، و اما ان بلاد الاحصا فقد الف عبدالله ابن محمد ابن عبداللطیف و هو احد شیوخ الامام محمد ابن عبدالوهاب فی الاحصا. یکی از اساتید محمد ابن عبدالوهاب شخصی بود به نام عبدالله ابن محمد ابن عبداللطیف که از شهر احصا بود، کتابی نوشت علیه محمد ابن عبدالوهاب، اسمشو چی گذاشت؟ سیف الجهاد لمدعی الاجتهاد.
چقدر عنوان قشنگی هم داره.
بله، خیلی عنوان این کتاب انصافا شمشیری است برنده بر گردن وهابی ها. سیف الجهاد لمدعی الاجتهاد. کی نوشته این رو؟ استاد محمد ابن عبدالوهاب، که به هر حال مطلب است که خودشون گفتن و متاسفانه این کتاب ها هیچ کدوم در اختیار ما نیست و خیلی آدم تأسف میخوره که چطور این کتاب ها چاپ نمیشه و تجدید چاپ نمیشه.
متأسفانه از اون تألیفی که برادر ایشون داشتن همون تألیف سوابق الالهیه است، با یه عنوان دیگه آورده بود.
در پاورقی اونجا توضیح داده بود که این کتاب با عنوان‌های مختلف چاپ شده، از سوابق الالهیه فی الرد علی الوهابیه، فصل الخطاب فی الرد علی محمد بن عبدالوهاب. میگه اینا دو تاش یک کتاب هست، چاپ‌های مختلف و نام‌های مختلف چاپ شده. بعد میاره کما الف محمد ابن عبدالرحمن ابن افالق متوفای 1164. این هم کتاب نوشت، نامه نوشت به محمد ابن عبدالوهاب و عنوان این کتاب رو چی گذاشت؟ تحکم المقلدین فی مدعی تجدید دین. تحکم میشه معانی متعدد، تحکم میشه معنای مثلا مسخره هم کرد، مسخره کردن مقلدین. تحکم عنوان مسخره کردن هم بعضیا معنا کرده بودن. بله. وقد تضمنت هذه الرساله اسئله. این کتاب میگه، این نامه‌ای که نوشته بود، یک سری سوال‌هایی رو که آورده بود، سوال‌هایی که عاجز کرده بود محمد بن عبدالوهاب رو در پاسخ دادن به اون، و حالت به هر حال جوک و چیز هم داشت این کتاب،
طنزگونه بود.
طنزگونه. بله. و تحدی هم کرده بود به هر حال در این کتاب، و از محمد بن عبدالوهاب که اگر راست میگی اگر مردی جواب بده. هدفش چی بود؟ الطعن و توهین فی محمد بن عبدالوهاب. هدف این نویسنده سنی از این کتاب مسخره کردن محمد بن عبدالوهاب و توهین به محمد بن عبدالوهاب بوده. این آقای وهابی داره این مطلب رو نقل میکنه. بله. باز سوالاتی رو میاره که یک از سوالاتش این بود و چی بود و چی نبود، و مطالبش رو در اینجا ذکر میکنه که دیگه ما نمیتونیم به اونها بپردازیم. و فی المدینه کتب محمد ابن سلیمان الکردی. در شهر مدینه آقای محمد ابن سلیمان کردی، استاد محمد ابن عبدالوهاب، کتابی نوشت ضد دعوت سلفی ها. این کتاب یکی از مهمترین کتاب ها ضد محمد ابن عبدالوهاب هست. و جالب هست، میگه این آقای کردی یه تقریزی هم نوشت بر کتاب آقای سلیمان ابن عبدالوهاب تا او رو در این قضیه تأیید کرده باشه. ببینید اینها همه بزرگان اهل سنت هستن، اساتید خود محمد ابن عبدالوهاب، برادرش و این کسانی که ساکن شهرش بودن اولین کسانی بودن که کتاب علیه محمد ابن عبدالوهاب نوشتن. و جالبه اون جمله رو هم اینجا این آقای وهابی داره نقل میکنه که سلیمان کردی که ما قبلا خوندیم، این جمله ابن عبدالوهاب سلام علی من اتبع الهدا، پسر عبدالوهاب سلام بر اون کسی که پیرو هدایته، تو شایسته سلام هم نیستی، من تو رو نصیحت میکنم که این زبانت رو از مسلمان ها برداری، مسلمان ها رو تکفیر نکنیم. خب ادامش رو نیورده، تو بسیار اندک هستی، تو نمیتونی سواد اعظم رو تکفیر کنی که ما قبلا کتابش نوشتیم. در عراق آقای احمد ابن علی البصری الشهیر بالقبانی کتاب نوشت که در سال 1157 زنده بوده، کتاب زخیمی که اسمش رو گذاشت فصل الخطاب فی رد زلالات ابن عبدالوهاب. اینا همه کتاب شیعی نیست، کتاب هاییست که اهل سنت نوشتن. فصل الخطاب فی رد زلالات ابن عبدالوهاب. و الف عبدالله ابن داود از زبیری متوفای 1225 که تو آقای عبدالله ابن داود زبیری هم در که متوفای 1225 هست کتابی رو نوشت در دشمنی با محمد ابن عبدالوهاب، و اسمش رو گذاشت از سوائق و رعود فی الرد علی ابن سعود. از سوائق و رعود، سائقه ها و رعد و برق ها بر فرق محمد ابن سعود، اسم کتابش رو گذاشت. و این کتاب یکی از مهمترین کتاب های اهل سنت علیه وهابیت هست. و جالب خودش هم در ادامه همین مطلب رو متذکر میشه، میگه من که کتاب‌های دشمنان وهابیت رو خوندم، برای من آشکار شد که این کتاب از سوائق و رعود یک اهمیت زیادی داشته در نزد دشمنان محمد ابن عبدالوهاب، و به هر حال کسان هم آمدن و بر این کتاب تقریض زدن، این کتاب رو توصیف کردن. مثلا آقای محمد ابن محمد قادری آمده درباره این کتاب این مطالب رو گفته: و هو کتاب مخزون بالعجائب و مشحون بالغرائب عظیم النفع جلیل الشأن واضح البرهان. و توضیحات تعریفات و تمجیدهایی که این عالم سنی از این کتاب کرده. آقای حسن ابن عمر الشاطی به این کتاب آمده و توضیح داده که مؤلف این کتاب چی هست: قد الف العلامه المحقق والفهام المدقق الشیخ عبدالله ابن داود کتابا مشهورا مسمى بالسوائق والرعود فی الرد علی ابن سعود. بعد این توضیح و تعریف و تمجیدهایی که از این آقا میکنه. صفحه بعد آقای علوی الحداد کتابی نوشته
در به هر حال این کتاب رو تعریف و تمجید کرده، همون کتابی آقای که قبلا اسمش رو خوندم، آقای عبدالله ابن داوود رو. بعد مثلا در یمن توضیح میده که در یمن آقای عبدالله ابن عیسی الکوکبانی متوفای 1224 کتابی نوشت، کتاباً فی الطعن علی دعوت شیخ، کتابی در طعنه و به هر حال بر دعوت محمد ابن عبدالوهاب کتابی نوشت. اسمش رو چی گذاشت؟ از سیف الهندی فی هبانت طریق شیخ نجدی. اینا همه معنا داره. یک عالم سنی ساکن یمن کتاب می نویسه، سیف الهندی فی ابانت طریق شیخ نجدی. بعد مطالب دیگه رو میاره. و فی حضرموت، در حضرموت آقای علوی ابن احمد حداد کتابی نوشت، دو کتابی نوشت در دشمنی با محمد ابن عبدالوهاب و دعوت محمد ابن عبدالوهاب. عنوان کتاب رو چی گذاشت؟ از سیف الباطر لعنق المنکر علال اکابر. از سیف الباطر لعنق المنکر علال اکابر. بعد کتاب بعدی نوشت، عنوانش رو عوض کرد، مصباح الانام و جلاء الظلام فی رد شبه البدعی النجدی التي اضل به العوام.
وهابی هم عوام، یعنی عوام
وهابی های عادی فقط با این کتاب ها، مصباح الانام چراغ مردم و جلاء الظلام اون که روشنایی رو، نور رو روشنایی میده، در رد شبه های شخص بدعتگذاری که از نجد بوده و مردم عوام رو فقط میتونه برحال گمراه کنه. بله، این هم باز مطالبی دیگه تا اینجایی که میاد. و کتب المدعو محمد ابن محمد القادری رسالتا قصیره فی الطعن علی الشیخ و الامام عبدالعزیز ابن محمد. آقای محمد ابن محمد قادری کتابی نوشت خیلی خلاصه در طعن بر شیخ محمد ابن عبدالوهاب و امام عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود. بله، و باز عمر المحجوب، دیگه اینا شیعه نیستن دیگه، شیعه کسی اسمش رو از این اسمها نمیذاره، از علمای تونس کتابی نوشت، رسالتون فی رد علی الوهابیت، کتابی نوشت بر رد بر وهابیت. بله، از بلاد مغرب محمد ابن محمد ابن عبدالمجید ابن عبدالسلام ابن یکی از علمای مغرب رساله ای نوشت، الرد علی بعض المبتدعین من طائفه الوهابیه، الرد علی بعض المبتدعین من طائفه الوهابیه.
این همه عنوان وهابیه رو آوردن،
همه علمای اهل سنت از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف، همه سنی مذهب کتاب نوشتن در رد محمد ابن عبدالوهاب، همه معاصر هستن. 1227 این آقا از دنیا رفته. باز میگه و من هم عثمان ابن سند البصری متوفای 1250، سند یا سند فکر کنم سند باشه، متوفای 1250 کتابی نوشت، مطالع السعود به طیب الاخبار الوالی داوود، در این کتاب رو ضد محمد ابن عبدالوهاب نوشت و آقای امین بن حسن الحلوانی هم این کتاب رو برحال خلاصه کرده. در صفحه بعد، من اشد الخصوم فی بلاد نجد آنذاک عداوتن و کیدن لهذه دعوت السلفیه و انصار عثمان ابن منصور، یکی از سرسخت‌ترین دشمنان این وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب در شهرهای نجد در اون زمان کی بود؟ آقای عثمان ابن منصور بود که کتابی نوشت در رد بر وهابیت، و این کتاب اموری در این کتاب چیزهایی آمده که تن زده بر مسلمان ها، مسلمان نوشتن و شما وهابی بخونید، و تضلیل امام شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، کتاب نوشته و ثابت کرده که آقای محمد ابن عبدالوهاب گمراه است. بعد و در این کتاب ایشون تصریح کرده که وهابیت همون خوارج آخر الزمان هستن، و روایاتی که درباره خوارج از پیغمبر وارد شده اینها رو آمده تطبیق داده به
وهابیت.
اینا از علمای بزرگ نجد بوده،
یک وهابی از این عالم داره نقل میکنه و دفاع هم میکنه در همین دست محمد بن عبدالوهاب.
کتاب‌های متعددی نوشته. اسم یک از کتاب رو چی گذاشته؟ جلاء الغمه عن تکفیر هذه الامه. کتاب دیگه منهج المعارج لاخبار الخوارج. منهج المعارج لاخبار الخوارج. در این کتاب‌ها همه آمده ثابت کرده که اینها خوارج آخر الزمان هستند. از کسانی که در اون زمان کتاب نوشتند محمد ابن عبدالله ابن حمید بوده، متوفای 1295، کتاب از صحب الوابله علا ذرائح الحنابله. حالا کتاب رو هم انشاءالله ما خدمت رو نشون میدیم، این کتاب الان موجود هست و میگه در این کتاب بسیار ضد اهل حق حرف زده و حرفای زشت زده، چی زده که برحال نوش جان وهابیت. در حجاز آقای احمد بن زینی دهلان و فل حجاز تولا احمد بن زینی دهلان و کان مفتی شافیه فی مکه.
مفتی اعظمشون بود.
من البته این نکته رو بگم، من فکر کنم دو هفته پیش بود یا هفته پیش بود گفتم مفتی احناف و بعدن متوجه شدم که اشتباه کردم و وقتی فایلش رو دیدم متوجه شدم که اشتباه کردم، این مفتی شافیه ها بوده. در حجاز آقای احمد بن زینی دهلان که مفتی شافعی ها بوده میگه بسیار دروغ گفته ضد سلفی ها، بسیار افترا زده به سلفی ها و مجدد اینها محمد بن عبدالوهاب. به هر حال کتاب رو چی اسمشو گذاشته؟ الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، خلاصه الکلام فی امراء البلد الحرام. و این کتاب ها رو در فتوحات الاسلامیش هم جمع کرده و مطالبی که میاره میگه در بین این دو حکومت اول و دوم، شهرهای حجاز، سرزمین حجاز مرکز دشمنی با شیخ محمد ابن عبدالوهاب شده بود که به هر حال در اون زمانی که محمد ابن پاشا اومد و اونجا رو تصرف کرد اینجا شده بود مرکز دشمنی با وهابیت. حالا دیگه ایناش خیلی برای ما مهم نیست و از جمله حرمین شریفین که اینها مرکز روحی و دینی زمان برای وهابیت بودن، اینها بعداً آمدن مرکز روحی و دینی ضد وهابیت شدن. بله. باز میگه کسانی که کتاب نوشتن آقای محسن ابن عبدالکریم ابن اسحاق الحسنی بوده از صنعا متوفای 1266، کتابی ضد دعوت وهابیت نوشته. اسمشو چی گذاشته؟ لفحات الوزن من فعالات اهل نجد. این کتاب رو ضد وهابیت نوشته و زیاد مثلا مطالبی رو که بزرگان اهل سنت علیه وهابیت داشته اینها رو در این کتاب جمع کرده. و آقای کوکبانی که صاحب سیف الهندی باز میگه بر این کتاب تقریر زده و چی زده و مطالب اون رو نقل کرده و در این کتاب وهابیت رو همون خوارج دوران معرفی کرده. آقای عبدالله ابن حسین علوی در از حضرموت کتابی نوشته در رد وهابیت. آقای حسن ابن عمر شطی متوفای 1274 از شام کتابی نوشته و بغض و عداوت خودش رو با سلفی ها آشکار کرده. اسم کتاب رو اثبات الصفات گذاشته. نمیدونم رساله دیگه نوشته مشاجرتون بین اهل مکه و اهل نجد. و در اینجا در این کتاب آقای حسن ابن عمر شطی تصریح کرده که آقای محمد ابن عبدالوهاب ادعای نبوت داشته. آقای حسن ابن عمر در این کتاب خودش متهم کرده محمد ابن عبدالوهاب رو به این که اون ادعای نبوت داشته. راست گفته به ما ربطی نداره، دروغ هم گفته به ما ربطی نداره. یک سنی علیه وهابی این حرفا رو زده.
حتی قرائن که وجود داره در مبنی بر این موضوع.
بله قطعا ما اینا رو حالا انشالله به مرور ثابت خواهیم کرد. میگه از شهرهای عراق خیلی دشمن زیاد داشت وهابیت. آقای علی نقی لکنوی که اشتباه نوشته، ایشون کتاب نوشت کشف النقاب عن عقاید ابن عبدالوهاب. آقای داوود ابن سلیمان ابن جرجیس بغدادی کتاب نوشت و خیلی دشمن بود و به هر حال اول آمد در نجد اونجا درس خوند، بعد از مدتی که در نجد درس خوند برگشت و کتاب ضد وهابیت نوشت و اینم خیلی مطلب جالبی هست که این آقا اینجا میگه. بعد کتابی نوشت، اسم کتاب رو گذاشت صلح الاخوان من اهل الایمان و بیان دین فی تبرئة ابن تیمیه و ابن قیم. کتاب دیگه نوشت المهنة الوهبیه فی رد الوهابیه. آقای محمد ابن عبدالوهاب ابن داوود همدانی متوفای 1303 کتابی نوشت ازهاق الباطل فی رد شبه الفرق الوهابیه، هم نام هستا اما این همدانی همشهری شماست، کتابی نوشت ازهاق الباطل فی رد شبه الفرق الوهابیه و این کتاب البته میگه متاسفانه فقط مخطوط مونده و لا یزال مخطوطن ولله الحمد، میگه این کتاب چاپ نشد فقط به صورت مخطوط بود و میگه خدا رو شکر میکنم
چون وهابی هست میگه خدا رو شکر،
خدا رو شکر این کتاب چاپ نشد.
بلد بلاد همدان بود خیلی کتاب قوی باید باشه استاد یزدانی
دیگه، من نمیدونم دیگه برحال باید کتاب رو چاپ کنی شما اگر واقعا علاقه داری به شهرت و دشمن هستی با وهابیت، برحال بانی پیدا کنی و این کتاب رو چاپ کنی. آقای جعفر نجفی متوفای 1303 کتاب نوشت من حج الرشاد لمن اراد الصداد، و آقای از تونس آقای ابوالفدا اسماعیل تمیمی متوفای 1248 کتاب نوشت المنح الالهیه فی طمس ضلاله الوهابیه. آقای فلانی همینطور دونه دونه نام میبره که من اگر بخوام همه اینها رو بخونم قطعا برای شما خسته کننده است. آقای جمیل صدقی زهاوی، آقای محمد عطا، آقای یوسف الدجوی که کتاباشون هست، و اینجا یکی دوتا شیعه رو نام میبره، محسن امین عاملی که رحمت خدا بر او باد و خدا انشالله
صاحب اعیان شیعه،
صاحب اعیان شیعه، یکی از بزرگان شیعه است، کتاب نوشت کشف الاقیافی اتباع محمد ابن عبدالوهاب، و آقای احمد داود بن جرجیس کتاب نوشت المواهب الرحمانیه فی رد علی الوهابیه. اینا فقط آقای محسن امین عاملی شیعه است، این یکی آقا سنی هست. آقای محمد جمیل فلان، آقای فلان، آقای فلان، برحال خیلی نام میبره. آقای محمد احمد نور از سودان کتاب نوشت آقای فلانی، میگه من بخوام اینها رو بخونم وقتمون داره میگذره، میگه من نمیخوام بگم فقط کتابایی که ضد وهابیت نوشته همینها هستن، اینا مش نمونه خروار بودن. خودش در آخر جالب این مطلبش میگه این همه کتابی که من نام بردم الان نیم ساعت من فقط دادم لیست میخونم و فهرست میخونم، اینا فقط منحصر نمیشه به این کتابا، اینا مش نمونه خروار بوده و متاسفانه کسی پیدا نشد و این کتابها رو جمع آوری نکرد، تجدید چاپ نکرد. البته خیلی از کتابها هم چاپ شده، ولی خب در این حال نیاز هست که علمای اهل سنت یه همتی بکنن و این کتاب‌ها رو دوباره چاپ کنن. جالبه، میگه خب اینا این کتاب‌ها رو نوشتن، علمای وهابی چی کار کردن؟ میگه علمای وهابی با اینکه جهاد می‌کردن، با اینکه نمی‌دونم قضاوت داشتن، با اینکه فتوا می‌دادن، با اینکه درس می‌دادن، اینا بیکار نموندن، کتاب نوشتن. از جمله کسانی که اولین کسی که کتاب نوشت خود محمد ابن عبدالوهاب بود. چه کتابی نوشت؟ یک کتاب مفصل و شافی در رد بر رساله برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب. آقای سلیمان ابن عبدالوهاب کتاب نوشت علیه محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب هم کتاب نوشت در رد
سلیمان ابن
عبدالوهاب. اینا خیلی مطالب جالبی هست که من امروز به این مطالب برخورد کردم و حیف دیدم که این مطالب رو نخونم. البته خب ما این کتابهایی رو که گیر آوردیم از این همینایی که نام بردن رو ان شاءالله دونه دونه خدمت بیننده ها نشون میدیم و اون تیکه‌هایی رو که مورد نیاز هست خدمت شما نشون خواهیم داد. ببخشید اگه خیلی طولانی وقت
خواهش میکنم. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز میدونید که روال بر این هست معمولا در برنامه راهبی را که ما بعد از فرمایشات استاد مؤیدی رو هم از کلام عزیزان اهل سنت خواهیم آورد. البته
فرمایش من این نویسنده این کتاب رو هم اگر بشه واسه خواهیم معرفی کنم. منتظر بودم شما اینجا گیر بدید، گیر ندادید دیگه.
شما صحبت فرمودید که از وهابی هست و با توجه که در ریاض چاپ شده بود میشد اطمینان حاصل کرد.
حالا من معرفیش کنم والله اهل نظر.
بسیار عالی.
این آقایی که گفتم این کتاب رو نوشته و این کتاب دعاوی المناوین رو نوشته عبدالعزیز بن محمد بن علی عبداللطیف، من رفتم سایتش رو پیدا کردم، از صفحه سایتش اونجایی که معرفی کرده رو خدمت بیننده های عزیز عکس گرفتم و نشون خواهیم داد. عبدالعزیز ابن محمد آل عبداللطیف، دکتر عبدالعزیز بن محمد آل عبداللطیف، میگه استاد چی بود، استاد مشارک بود، نمیدونم چی بود و چی بود، ایناش خیلی مهم نیست. در ریاض به دنیا آمده، از دانشکده اصول دین ریاض، دانشگاه محمد ابن سعود، ایشون اصول دین خونده و اونجا فارغ التحصیل شده. تخصصش اصول دین هست، فوق تخصصش عقیده و مذاهب هست. ماجستیرش رو در سال 1607 گرفته، دکتراش رو در سال 1414 گرفته و کتابهایی که نوشته، مطالبی که نوشته، به هر حال این رساله هایی که نوشته و مطالبی که در این سایت موجود هست، به هر حال یک وهابی هست، استاد دانشگاه محمد ابن سعود و در این دانشگاه الان هم درس میده این آقا.
پس معاصر هست و زنده هست ایشون.
بله، معاصر و زنده هست و این کتاب رو نوشته، دشمنی های اهل سنت با وهابیه. ما هم که اهل استفاده از این کتاب ها هستیم. بله. ممنون هستیم از این آقا که البته خب حیف که مش نمونه خلوار جمع کرده، کاش بقیه رو هم جمع میکرد، خیلی از کتابایی که ما داریم و این آقا بهش دسترسی نداشته یا به هر حال عمدن اونا رو نیاورده.
این نکته هم فرمودید در مورد محمد ابن فیروز بعد از کلیپ ببینیم، یعنی که الان فرمودید در مورد محمد ابن فیروز
حالا بعد از کلیپ ان
شاء الله بعد از کلیپ. بله خب بینندگان عزیز، طبق روال قبل که معیدی هم از نظر علمای اهل سنت در این خصوص میاریم، کلیپ اول که ملاحظه می‌فرمایید از عالم سرشناس اهل سنت هست که من گمان نمی‌کنم احدی از بینندگان شبکه ولایت دیگه ایشون رو نشناسه، آقای حسون، احمد بدرالدین حسون، سخنان بسیار بسیار جالبی رو در خصوص وهابیت داره و ببینید وقتی که یک اهل سنت میخواد جلوی وهابیت جبهه‌گیری بکنه چگونه با تمام احساسات و با تمام علمیت خودش جلوی اونها موضع‌گیری میکنه. نه یک فرد شیعی هست، نه یک فردی به تعبیر وهابی ها، حالا رافضی بگیم هر تعبیر دیگه، یک عالم اهل سنت، یک عالم شناسنامه داره که دیگه همه میشناسن و هیچ انقلتی نمیشه به اون وارد کرد. کلیپ اول و کلیپ شماره 01 رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله در خدمت استاد خواهیم بود.
ومن قتل علیا رضوان الله علیه، أناس إذا صلوا خجلنا من صلاتنا، وإذا صاموا خجلنا من صومنا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الذين يظهرون التمسك بالدين ويكفرون عموم المسلمين، هؤلاء الذين تطول لحاهم وتكسر أسوابهم ويكسر مظاهر العراك في أيديهم ولا يرون في الدنيا إسلاما إلا هم والآخر كفار. ويؤسفني أن أقول إنهم الآن يعودون، فقد رأيت في هذا الحج شباب البوسنة وقد درسوا في بلد عربي إسلامي، فصاروا يمرون علينا ولا يقولون السلام عليكم، فسألتهم لماذا لا تسلمون، لماذا لا تقولون السلام عليكم؟ قال لأن ثوبك طويل ولحيتك ليست مطلقة فلا يسلم عليك. هؤلاء من قتلوا سيدنا عليا، هؤلاء الذين يخرجون جددا الآن وهم خطر ما بعده خطر، وبعض أبنائكم التحق بهم وأنتم لا تشعرون، فقتلوا سيدنا علي.
بله ملاحظه فرمودید که شیخ احمد بدرالدین حسون چگونه موضع گیری میکنه در قبال وهابیت و حالا خاطره که از خودش نقل میکنه، وهابیت به صرف اینکه ایشون ظاهر عالم اهل سنت رو داره و ظاهرش مانند وهابی ها نیست، حتی سلام هم بر اون نمی کنند و این واقعا به هر حال دردی است در جامعه که وهابیت اینگونه داره برخورد میکنه با مسلمان ها و برخی وهابی زده ها هم اینگونه برخورد میکنن. با کاری با روحانی شیعه نداریم، انتظاری از رفتار اینها، رفتار صحیح اینا با علمای شیعه نداریم، هرچند حالا کلیپاش هم منتشر شده، دیدی که در عربستان و در مدینه به خصوص چگونه برخورد میکنن با روحانیون شیعه، اما با علمای اهل سنت هم اینها اینگونه برخورد میکنن. آیا واقعا کسی که به احمد بدرالدین حسون، شیخ احمد بدرالدین حسون سلام نمیده به صرف اینکه ایشون ظاهرش یک عالم اهل سنت رو میرسونه، باید انتظار داشت که با شیعه رابطه خوبی داشته باشه، باید انتظار داشت اصلا اون سنی باشد که برخی از وهابی ادعا میکنن که اهل سنت واقعی هستند. خب استاد یزدانی فرمودید که محمد ابن فیروز وقتی که به اسم ایشون رسیدید نکته جالبی رو دارید در این خصوص و ردیه‌ای که بر محمد ابن عبدالوهاب داشته، ما مشتاقانه منتظر هستیم ببینیم که اون مطلب چه هست. در خدمتتون هستیم.
در همین کتابی که الان خدمتتون نشون دادیم و یکی از علمای وهابی و استاد دانشگاه محمد ابن سعود نوشته، دعاوی المناوعین، که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، بله
قطع شده صفحه
مانیتورتون ظاهرا قطع شده استاد یزدانی. حالا توضیح رو بفرمایید تا ان شاء الله مشکل فنی رو حل بکنیم. بله ظاهرا
از اونجا میشه که وصل. در همین کتابی که الان خدمت بیننده عزیز نشون دادیم و در ریاض عربستان سعودی این کتاب چاپ شده، در دار الطیبه ریاض، در این کتاب در صفحه 35 بعد از این که میگه به هر حال خیلی دشمنی کردن با محمد ابن عبدالوهاب، خیلی دشمنی کردن و چی کردن و چی کردن، میگه مع شدت هذه الخصومه و ضلالتها، که خیلی دشمنی با محمد ابن عبدالوهاب زیاد بود و این دشمنی ها خیلی بد بود، الا ان الشیخ رحمه الله قد کان حریصا علی هدایت هؤلاء الخصوم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب خیلی می‌خواست این دشمناش رو هدایت کنه، خیلی حریص بود بر این. به هر حال کارهای متعددی کرد، اسباب متعددی به هر حال به کار گرفت که اینها رو به هر حال
ملتزم کنه،
به وهابیت و اینها هدایت بشن. مثلا نامه‌ای نوشت به استاد خودش عبدالله ابن محمد ابن عبداللطیف که الان خوندیم کتابش رو، یکی از علمای احصا، به او گفت فعنی احب بکنم، من خیلی دوست دارم، من در نمازهام دعات میکنم، دعوت لکه فی صلاتی. حالا دعوت رو اینجا اونه نفرین گرفته یا چی گرفته نیم دعای نفرین
کنایه هستی که دیان کنایه هست،
دو پهلوی دیگه. برحال من میخوام، من خیلی آرزو دارم که تو هدایت بشی و چی بشی. اما این شیخ که عبدالله ابن محمد ابن عبداللطیف استادش بود، کتابی نوشت که اسمش رو گذاشت سیف الجهاد لمدعی الاجتهاد. اصلا میگه قدرشناس نبودن اینا. محمد ابن عبدالوهاب این همه اینا رو دوست داشت، هی میگفت من شما رو دوست دارم، من براتون دعا میکنم. اینا نه، این علمای اهل سنت دشمنی میکردن. مثلا میگه آقای شیخ محمد ابن شیخ عبد آقای عبدالوهاب ابن عیسی نامه ای نوشت به او، گفت که من تو رو در سجده های خودم دعا میکنم، تو و پدرت نزد من خیلی گرامی بودید، از احب الناس بودید، از اجل الناس بودید، من شما ها رو دوست دارم. و هم میگه در این حال این شیخ با محمد ابن عبدالوهاب شدیدن دشمنی میکرد و بسیار بسیار مشکلات و گرفتاری های غم و غصه رو زیاد کردن به محمد ابن عبدالوهاب. حالا میرسیم به آقای محمد ابن فیروز. میگه شیخ الامام که محمد ابن عبدالوهاب باشه، محمد ابن فیروز رو بسیار توصیف میکرد. نامه به اون نوشت، مکرر به اون نامه نوشت و به اون میگفت که آقای ابن فیروز انهو اقربهم الى الاسلام. من محمد ابن عبدالوهاب اعتقاد دارم که محمد ابن فیروز از همه مردم اونجا به اسلام نزدیکتر هست. و هو رجل من الحنابله، اون شخصی از حنابله است و برحال طرفدار ابن تیمیه و طرفدار ابن قیم، به خصوص طرفدار ابن قیم هست میگه. خب خیلی خوب. اما محمد ابن فیروز خیلی باش دشمن بود. این محمد ابن فیروز خیلی حرفای بد میزد، دشمنی رو به حد رسون که قابل توصیف نیست. جالبه، میگه یکی از دشمنان این دعوت آمده که اسمش حداد باشه، ابن فیروز رو توصیف کرده و مدح و ستایش کرده که نمیدونم او چی کرد و مجتهد بود و چی کرد و در راه خدا با این خبیث محمد ابن عبدالوهاب بر حال دشمنی کرد. حالا ایناش خیلی مهم نیست. بعد میگه این آقای ابن فیروز چی میگفت؟ این مطلبش برای ما مهم هست. بل الشیخ یعنی عبدالوهاب غفل عن مواقعت امه، یعنی محمد ابن عبدالوهاب، فسبقه الشیطان الیها فکان ابا لهذا المارد.
ترجمهش نیده دیگه،
حالا ترجمهش میکنیم ما، چون در حال
نظر عالم اهل سنت راجع به محمد ابن
نظر استاد محمد ابن عبدالوهاب هست درباره محمد ابن عبدالوهاب. میگه وقتی به هر حال قبل از اینکه پدر محمد ابن عبدالوهاب با مادرش کاری انجام بده، قبلا شیطان کارهاش انجام میداد و این آقا از نسل شیطان هست نه از نسل انسان. فکان ابن لهذا المارد، اونی که پدر محمد ابن عبدالوهاب هست عبدالوهاب نیست بلکه کیه؟ این شیطان هست. فسبق و شیطان هله هم فکان ابن لهذا المارد.
سودی از این وقتی این عبارت رو آورده جلوش تا نقطه گذاشته دیگه، اون سه تا نقطه که گذاشته دیگه چه عباراتی بوده؟
حالا چی بوده؟ حالا داریم از اینا، داریم از این تعریف ها همین نشون میدیم که اینا تحریف کردن در بالا، در پایین در پاورقی توضیح دادن که مقصود محمد ابن عبدالوهاب هست. این مطلب است که من شیعه نمیگم، هیچ وقتم نمیگم، هیچ شیعه این حرف رو علیه دشمنان خودش نمیزنه. این حرف نیست که به هر حال یک آدم عادی زده باشه، از اساتید از رفقای محمد ابن عبدالوهاب آمده و گفته که به هر حال نطفه شما از پدرت نیست، نطفه شما از شیطان هست. راست گفته به ما چی؟ دروغ گفته به ما چی؟ ما فقط ناقل هستیم این وسط.
ایشون هم به اسلام نزدیک‌تر بوده.
بله، از دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب اقرب هم الی اسلام بوده.
بله.
از حنابله بوده، طرفدار ابن تیمیه و به خصوص طرفدار ابن قیم بوده. در این حال بله این حرفو زده دیگه. دیگه شاید خبر داشته، ما چی می‌دونیم به هر حال. در جریان نیستیم. در خدمتتون هستیم.
دست شما درد نکنه استاد یزدانی. خب مطالبی که وجود داره در رد محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه و بحث وهابیت خب فراوان هست و آنچه که ما به شما نشون میدیم فقط گوشه ای از این ردود هست که علمای اهل سنت نگاشتن و صحبت کردن در این خصوص. ما کلیپ شیخ احمد بدرالدین حسن رو با هم دیگه دیدیم به عنوان یک مفتی بزرگی و سرشناس اهل سنت. کلیپ دیگه ای آماده شده، این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم که استناد هست و همین سخنان. کلیپ شماره 0 رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاءالله باز در ادامه در خدمتتون خواهیم.
من الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية من كتبه،
الصواعق المرسلة في الرد على الجميع والمعطلة ابن القيم هو من سحقكم،
هو أخو محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله وسائر العلماء،
أبوه تبرأ منه، ابن تيمية من أدخله إلى السجن؟ الشيعة، علماء السنة أدخلوه إلى السجن لأن قال زيارة قبر الرسول بدعة.
شيخ الإسلام ابن تيمية شهد له 3000 عالم بأنه عالم
يا رجل،
شهد ابن مخلوف، ابن مخلوف شهيد.
أنا أقطع الجلسة. أنا أقطع الجلسة.
تفضل. أنا أقطع الجلسة.
ابن تيمية أدخله السنة السجن.
ابن تيمية.
الصواعق ابن حجر الهيثمي سماه عدو الله. ابن حجر الهيثمي عالم سني. ابن تيمية يقول عن الشوافع الذين يجهرون بالنية في الصلاة، سئل في الفتاوى الكبرى ما حكم الذي يجهر بالنية في الصلاة؟ قال يستتاب أو يقتل. أنتم الذين ينبغي أن تحاسبوا عند الأمن وعند الشعب الجزائري، قتلتمونا، ذبحتمونا، تفجرون المساجد، وتحداك أن تأتيني بشيعي واحد يفجر نفسه. الشيعي يغالي في تفسيرك حقيقة، ولكنه لا يغالي في
وهابیت. به راستی فرقه ای که داد و صدای همه رو در آورده با جنایاتی که داره و با افعالی که داره انجام میده در دنیا و با بدنام کردن چهره اسلام، که چهره اسلام رو عنوان یک چهره خشن و خشونت و جنایت رو در کنار لفظ تکبیر داره به عنوان اسلامی که خودشون اسلام واقعی میدونن به دنیا معرفی میکنه. خب استاد یزدانی دیگه چه آماده کردید برای ما از ردیهایی که اهل سنت، علمای اهل سنت داشتن بر محمد بن عبدالوهاب؟
یکی از کسانی که مطلب نوشته علیه محمد ابن عبدالوهاب آقای محمد انور کشمیری هست. کتابی به نام فیض الباری علی صحیح البخاری، شرحی بر صحیح بخاری هست. این کتاب یکی بسیار کتاب مهمیه، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. بله. این جا قشنگ زوم کنن، کارگردان زوم میکنه یا بنده زوم میکنن. امام الاصل الشیخ محمد انور کشمیری، امام زمان اینها از اهل سنت از کشمیر که دیوبندی بوده، متوفای 1352، کتاب نوشته فیض الباری علی صحیح البخاری. در این کتاب که چاپ لبنان هم هست، در جلد اول از این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، در صفحه شماره 252 در پایین صفحه، در اینجا ایشون مطلبی رو میاره، میگه و اما محمد بن عبدالوهاب النجدی، حالا من زوم نمی کنم که کارگردان دیگه دستش آزاد بشه برای زوم کردن، و اما محمد بن عبدالوهاب النجدی فانه کان رجلا بلیدا قلیل العلم. آقای محمد بن عبدالوهاب یک مردی بود کون ذهن بی سواد، دقیقاً این ترجمهش میشه، اما محمد بن عبدالوهاب النجدی فانه کان رجلا بلیدا قلیل العلم. فکان این آقایی که کن ذهن بود و عقلش هم علمش هم کم بود، خیلی سریع مردم رو تکفیر میکرد، برای عجله میکرد در تکفیر مردم. به هر حال اما شایسته نیست که هر کسی وارد این میدان بشه مگر کسی که اهل تقوا باشه، مگر چی باشه، بیدار باشه، عارف باشه، کفر رو بشناسه، اسباب کفر رو بشناسه و وارد این میدان بشه. اما کسی که کن ذهنه و علمم نداره، حق ورود به میدان تکفیر مسلمان ها و این جاها رو نداره. این آقای محمد ابن محمد انور کشمیریه دیگه، از در شرح صحیح بخاری تصریح میکنه که آقای محمد ابن عبدالوهاب چنین صفتی داشته. نفر بعدی که این هم خیلی طولانی میشه، منفعت بخشای از این کتاب رو بخونم، سعادت الداره فی رد علی الفرقتین الوهابیه و المقلدت ظاهریه، کی نوشته؟ آقای ابراهیم ابن عثمان از سمنودی. بله، این آقای سمنودی این کتاب رو نوشته در رد وهابیت و فرقه ظاهری. در جلد اول از این کتاب به حال خیلی مطالب متعدد هست. این مشخصات کتاب که در قاهره چاپ شده، این کتاب در باب الاول فی الکلام علی اصل الوهابیه و تاریخهم، اصل الوهابیه قوم من جهلت الاعراب. وهابی ها یک گروهی بودن از جاهلان عرب، از عرب های جاهل بودن که به هر حال از نزد که شرق مدینه منوره بود در قرن 12 ظهور کردند، که اینها منتسب بودند به رئیس محمد ابن عبدالوهاب النجدی المبتدع الخارجی الزال المزل.
صفاتی که واقعا دیگه شایستش
محمد ابن عبدالوهاب نجدی هم بدعت گذار بود، هم خارجی بود، از خوارج بود، هم گمراه بود و هم گمراه کننده بود. بله. چرا به اینها نسبت داده میشن وهابی ها به محمد ابن عبدالوهاب؟ لانهم تبعوه على عقائده الباطله الشنیعه و افعاله السیئه الفظیعه. اینها پیرو عقاید کسی هستند، پیرو عقاید این شخصی هستند، عقایدی که باطل، شنیع، زشت و کارها و افعالی زشتی که اینها انجام میدادن، اینها پیرو اونها هستند. بعد مطالب متعدد میاره که ما دیگه فکر نمی‌کنم فرصت کنیم اینها رو بخونیم. میگه آقای محمد سلیمان الکردی یا کربی محمد و استادش محمد حیات سندی حنفی کتابی نوشتن علیه او و مطالب علیه او گفتن. اینها به هر حال پیش بینی می‌کردن با اون ذکاوتی که داشتن، پیش بینی می‌کردن که این آقا بالاخره ملحد بشه و از حرفایی که شنیده بودن، از کارهایی که محمد ابن عبدالوهاب کرده بود، اینها همه پیش بینی می‌کردن که این آقا بالاخره روزی کارهای انجام میده. پدرش آدم صالحی بود، ایشون هم پیش بینی می‌کرد که فرزندم محمد این ملحد بشه. او رو زیاد مذمت می‌کرد، مردم رو از او برحذر می‌داشت. همچنین برادر سلیمان ابن عبدالوهاب بر حال علیه او رو انکار می‌کرد، عقایدش رو انکار می‌کرد، بدعت‌های رو انکار می‌کرد، گمراه‌های رو انکار می‌کرد، عقاید گمراه کننده او رو، عقاید زایه او رو بر حال به شدت منکر بود. دیگه اگر بخوام همه این مطالب اونو بخونم زیاد هست، من به همین اندازه اکتفا میکنم. همون مطلب اولیش که ایشون گفته بود، آقای محمد ابن عبدالوهاب، همون صفحه اولش که ایشون به هر حال از نجد بود، بدعت گذار بود، از خوارج بود، زال و مزل بود، همین برای ما کفایت میکنه. این صفحه خیلی کتاب خواندنی هست. این کتاب خیلی استدلال های قوی علیه وهابیت داره و من ببینند های عزیز توصیه میکنم این کتاب ها رو بخونن. کتاب سعادت الدارین فی رد علی فرقتین الوهابیه و المقلدت ظاهریه. بله
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی، واقعا مطالب مفیدی بود که ارائه دادید و انشاءالله بینندگان عزیز استفاده کرده باشن از این مطالب، به خصوص اهل سنت که باید بالاخره بدونن چقدر علمای اهل سنت ردیه دارن بر شخص محمد ابن عبدالوهاب. حالا انشاءالله در هفته آینده به شخصیت ابن تیمیه خواهیم رسید، اونجا مفصل در خصوص بحث خواهیم کرد، ولی این جلسه رو با دقت نظری بیشتری امیدوارم که دیده باشن شما بینندگان عزیز دیده باشید و همچنین اهل سنت. و حالا من نمیدونم واقعا نظر وهابیت چی هست، وقتی که یک وهابی پای این برنامه میشینه چه حسی بهش دست میده، الان چه احساسی رو داره، آیا خودش رو واقعا وزد اهل سنت میداند یا اینکه نه متوجه میشه اگر علمای وهابی خودش و وهابی زاده خودش ترغیبش کردن به تفکرات محمد بن عبدالوهاب و وهابیت، اونها دروغ میگفتن و اهل سنت نیستن، حداقل یک فرقه جدایی هستن، تافته جدا بافته. اما یکی از اون وظایفی که ما در این برنامه داریم نشان دادن عملکرد و جنایت‌های وهابیت هست. ما ان شاءالله کلیپی رو که آماده کردیم، ما هفته گذشته حالا یک کلیپ پخش کردیم از داعش بود. حالا اینها گفتن که بله القاعده و داعش کافر هستند و این اندی عزیزی که تماس گرفته بود و اصلا کلا تکفیر کردن و قبول ندارن. بله برخی از شبکه‌های وهابیشون هم همچین ادعایی رو کردن که خیلی جالبه و خدا رو شکر که بالاخره فهمیدن که داعش، حالا چیزی که اینها گفتن، مسلمان حداقل نیستن و اخیرا هم که شمار فلوجه رو مجبور شدن که ترک بکنن، هرچند هنوز در عراق هستن. این از داعش، ایرادی نداره. ما از جنایت‌های جبهه نصره و جیش الحر ان شاءالله پخش می‌کنیم که در جلسات آینده من سعی می‌کنم توضیحات مختصری راجع به این گروه‌های تکفیری و ارهابی خدمتتون عرض بکنم که بدونید فرق اینها چه است و هر کدوم از کجا نشأت گرفتن. کلیپ شماره 03 رو اگر ملاحظه بفرمایید، کلیپ مربوط به جیش الحر هست و اون قرینه‌ای که داله بر اینه که این جنایت توسط جیش الحر داره انجام میشه، شعاری است که دارن میگن و در صدا کاملا واضح مشخص است که یکی از شعارهای اینها این است: جیش الحر للعبد داعش داعش و الاسد، یعنی جیش الحر تا ابد داعش، همون گروه تکفیری رو و همچنین اسد رو له میکنه زیر پای خودش. این شعاری است که اینها دارن. با هم دیگه ببینیم کلیپ رو. کلیپ جنایت هستن، اصرار میکنن به خاطر پخش این کلیپ و شعاری که روی این هست و شعاری که خودشون دارن اونجا میدن، این وهابی تکفیری به وضوح نشون داده اینه که اینها از جیش الحر هستن. دیگه جیش الحر رو دیگه نمیتونن بگن گروه خارجی هستن، جدا شده از بدنه خود سوریه هست. کلیپ رو با هم دیگه میبینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. باز هم من تاکید میکنم اگر اونهایی که نمیتونن این کلیپ ها رو ببینن، عذرخواهی میکنم ازشون چند دقیقه رسانه خودشون رو ترک بکنن یا یعنی اینکه به تصاویر نگاه نکنن. کلیپ شماره 03 رو با هم دیگه ببینیم. بله، ملاحظه فرمودید این جنایتی رو که از سمت جیش الحر بود و با افتخار شعار میدن و ترور میکنن مردم رو در سوریه. حالا این کلیپ خیلی جدید نبود ولی مشخص بود این شعاری که میدادن که از طرف چه گروه تکفیری در سوریه داره این کار رو انجام میده. که انشاءالله به حق ائمه معصومین علیهم السلام ریشه وهابیت و خوارج زمان به تعبیر اهل سنت کنده بشه که اینقدر اسلام رو بدنام نکنن و وظیفه داریم واقعا چه شیعه چه سنی که مشخص بکنه وهابیت جزی از اسلام، جز تبلیغات اسلام رساله نیاد و کاری بکنه که همه مردم دنیا بفهمن که اینها اسلام نیستن. اسلام رو نباید میگونه که وهابیت میخواد به دنیا معرفی کرد، اسلام رو میگونه که هست، باید به دنیا معرفی بکنیم. البته یک کلیپ جنایت دیگه هم داریم ان شاء الله بعد از فرمایشات استاد پخش خواهیم کرد. استاد یزدانی در ادامه باز هم در خدمتتون هستیم، باز هم ببینیم آیا هستن علمای دیگه از اهل سنت که ردیه‌ای داشته باشن بر محمد بن عبدالوهاب یا خیر.
خب فراوان هست، اگر همینجوری ادامه بدیم من دو سه ساعتی خدمتتون هستم، حالا تا اونجایی که فرصت هست اینا رو نشون میدیم، اگر نشد هفته بعد انشالله ادامهش رو خواهیم گفت. نفر بعدی که کتاب نوشته علیه محمد ابن عبدالوهاب و حرفای تندی علیه محمد ابن عبدالوهاب داره، آقای حافظ احمد بن محمد صدیق الغماری از متوفای 1380، کتاب الجواب المفید للسائل المستفید، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست این کتاب، و با تحقیق و تعلیق آقای ابوالفضل بدر عمرانی. این کتاب در صفحه شماره 11، حتی این کتاب نامه هایی است که آقای غماری به یک از شاگردان خودش می نویسه. در این کتاب میگه که کتاب های ابن قیم رو بخون شاگرد من، کتاب های او ابن قیم نفع داره، مبارکه، چیه فیها افادتون و هدایه. کتاب ابن قیم خود به خلاف کتب شیخ ابن تیمیه، اما کتاب های استادش ابن تیمیه این گونه نیست. کتاب های چی از حالات بحث ابن تیمیه که شد انشاءالله این کلمات رو دونه دونه ما توضیح خواهیم داد. میگه افراد زیادی بل مازل منزل انصرات المستقیم الا بکتبه، کسی گمراه نشده مگر با کتاب های آقای محمد کتاب های ابن تیمیه. و یکفی که ان قرن الشیطان النجدی، و کفایت میکنه تو رو شاگرد من، این آقای غماری به یک شاگردانش خود نیسته که شاخ شیطان نجدی و پیروان او و مذهب فاسد او همه زائده افکار ابن تیمیه و اقوال سخنان ابن تیمیه است. و یکفی که ان قرن شیطان نجدی و اتباعه و مذهبه الفاسد ولید و افکار ابن تیمیه و اقواله. فقط همینقدر در مذمت ابن تیمیه کافیه که شاخ شیطان نجدی و پیروان او و مذهب فاسد وهابیت نتیجه افکار ابن تیمیه و نتیجه گفتار ابن تیمیه است. اینجا صراحتاً آقای صدیق الغماری آقای محمد ابن عبدالوهاب رو شاخ شیطان میدانه و او رو زائده افکار باطل ابن تیمیه. این یک شخصی که خدمتتون نشون بدیم. نفر بعدی که علیه اینها حرف زده آقای امام علامه شیخ محمد ابن عبدالله ابن حمید نجدی حنبلی هست، کتابی نوشته از صحب الوابله علی ذرائح الحنابله، کتاب زده محمد ابن عبدالوهاب نوشته، مکتبة الامام احمد هم این کتاب رو چاپ کرده. این آقا مفتی حنابله در مکه مکرمه بوده. از صحب الوابله علی ذرائح الحنابله، نویسنده امام علامه شیخ محمد ابن عبدالله ابن حمید نجدی حنبلی مفتی حنابله در مکه مکرمه متوفای 1295. در این کتاب خیلی مطالب جالبی میاره. در شرح حال عبدالوهاب ابن سلیمان پدر محمد ابن عبدالوهاب، میگه او پدر محمد ابن عبدالوهاب محمد بود، صاحب الدعوت التي انتشر شررها في الافاق. او پدر همون شخصی است که یک دعوتی داد، یک مذهبی رو تشکیل داد که شرر او، یعنی به حال آتش او دنیا رو فرا گرفته، شعله های آتش او تمام عالم رو گرفته. او با پسرش فرق داشت، تا پدرش زنده بود محمد ابن عبدالوهاب جرأت نمی کرد دعوت خودش رو آشکار کنه. از کسانی که من از اهل علم با اونها رو در رو شدم و معاصر شیخ عبدالوهاب بودن، اونها به من خبر می دادن که انهو کان غضبان علی ولده محمد، او بر پسرش محمد خشمگین بود، از پسرش متنفر بود. چرا؟ چون محمد دوست نداشت مثل اسلاف خودش به فقه و اینها بپردازه، و او پیشبینی می کرد پدرش که ان فيه ان يحدث منه امر فكان يقول للناس يا ما ترون من محمد من الشر. او پیش بینی میکرد که به حال این پسرش ناخلف هست، مردم رو همیشه برحذر میداشت از پسرش و میگفت چه شری از این پسر من به حال برخواهد خواست، و مطالب دیگه ای که این آقا میاره و که دیگه فرصت نیست خواندنش. و جالبه که میگه خدا ما رو از شر او سالم نگه داره، از مکر او سالم نگه داره. به هر حال میگه اگر کسی رو نمیتونست علنی بکشه و آشکارا بکشه، شخصی رو میفرستاد او رو در رخت خوابش ترور کنن و مطالب دیگه که حتی برادرش رو میخواست ترور کنه اون رو هم میاره که محمد دستور داد برادرش رو ترور کنه سلیمان رو در مسجد، ولی خب اون شخصی که میخواست ترور کنه اونجا رام شد، اون دیوانه رو رام کرد سلیمان و نتونست برادرش رو ترور کنه. این هم نفر بعدی.
البته استادی از اینکه جالب کتاب از صحب البابله فی زرای الحنابله با ترجمه که اومده علمای بزرگ حنبلی مذهب رو آورده و لیست کرده، هیچ اسمی از محمد بن عبدالوهاب به عنوان یک عالم توش نیاورده.
بله قطعا همین.
مثلا به عنوان یک حنبلی مذهب ظاهرا قبول نداشته نویسنده.
باز میخواد نفرات بعدی رو هم همینطور بشمارم، میخواد بیننده بگیرید حالا.
ایراد نداره استاد یزدانی، مطالب اگر اینچنین داره پیش میره که ظاهرا خیلی مطالب زیاد هست و حیفه به نظر من که اینها از دست بره، اگر شما اجازه بفرمایید ما هفته آینده هم حول بحث شخصیت محمد بن عبدالبهاء و ردیهای اهل سنت بر علی محمد بن عبدالبهاء برنامه رو ادامه بدیم و ان شاءالله هفته بعدش بریم سراغ شخصیت ابن تیمیه ان شاءالله. پس بینندگان عزیز ان شاءالله هفته آینده هم ما همراه باشن. انصافا این مطالب واقعا جا داره که به صورت مفصلی مطرح بشه و حیفه که ما خیلی سریع بخوایم ازش رد بشیم. ردی هایی که علمای اهل سنت دارن بر شخص محمد ابن عبدالوهاب که نمونه هایش رو شما ملاحظه فرمودید که استاد یزدانی زحمت کشیده بودن آماده کردن و بسیار مستند، ولو اینکه همه میدونن به وقتی که اینجا آدرسی رو که میدیم دقیق هست و به هر حال ایرادی در اون نیست، استاد یزدانی رو هم دیگه همه میشناسن که به چه صورت هست، مانند استاد خودش آیت الله قزوینی چگونه آدرس ها رو مشخص میده، ولی باز هم اصرار بر این هست که کتاب خود تصویرش نشون داده بشه که دیگه حجت واقعا تمام بشه بر وهابیتی که احیانا خودشون رو از اهل سنت میدانن، حداقل بیان اعلام بکنن که بله ما اهل سنت نیستیم و ما تافته جدا بافته هستیم از اهل سنت. یک کلیپ دیگه هم آماده کردیم از جنایت وهابیت که من اصخایی میکنم باز از بینندگان عزیز به خاطر نشون دادن این تصاویر. تصویر ترور دو خانوم هست در سوریه که وهابیت به طرز فجیحی حالا اینها رو میکشه، واقعا معلوم نیست به چه جرمی و اونجا محکمه گاهی تشکیل میدن گاهی اصلا محکمه تشکیل نمیدن، اونجا برای خودشون حکم میبرن و ترور میکنن و برخورد اینها هست. البته من از استاد یزدانی میخوام این قول رو بگیرم که انشاءالله یک جلسه رو ما اختصاص بدیم به وهابیت و جایگاه زن که فکر میکنم که انشاءالله این برنامه رو داشته باشیم، خیلی فکر میکنم جالب باشه، مطالب خوبی هست در این زمینه که بینندگان عزیز باید بدونن. اما برای نمونه فقط کلیپ شماره 04 رو با هم دیگه ببینیم که ببینید وهابی ها چگونه این دو زن رو میکشند و حالا به شهادت میرسونند. بعد برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم.
في ختام العرض المسرحي الدامي يحتفل القتالة بإنجازهم وترمى جثث الضحايا في حفرة واحدة من دون ترك شاهد على القبر.
بله این کلیپ هم ملاحظه فرمودید جنایات وهابیت واقعا انگار تمامی نداره. اون جنایاتی که بر سر مسلمان ها داره میاره، حداقل از حجاب این خانم ها مشخص بود که مسلمان بودن. البته یکی دو تا نیست، آرشیو کاملی از جنایات اینها داریم با قرائنی که ثابت میکنه مربوط به کدوم یکی از گروه های تکفیری است و ان شاء الله در برنامه راه و بیراه مفصل در این خصوص پخش خواهیم کرد از جنایات اینها، اون چه که میشه پخش کرد و اون چه که نمیشه رو دیگه عزیزان اگر خواستن بدانن جنایات اینها به چه صورت هست و چقدر فجیع هست. حتی ذبح یک جوان رو که حالا ابتدای همین خبری که در شبکه خبری هم پخش شد اومده بود ما نتونستیم بیاریم در این کلیپ، میتونن به فضای مجازی مراجعه کنن، ولی تا اونجا که ما بتونیم ان شاء الله آبروی این وهابیت رو خواهیم بود و جرائم اینها رو نشون خواهیم تا تاریخچه‌شون رو خواهیم گفت، در کنارش عملکرد اینها رو هم به رخ دنیا خواهیم کشید که بدانن اینها جزء امت به حساب نمیان طبق اون چیزی که خود علمای اهل سنت تصدیق کردن و اینها خوارج زمان هستن. اما کلیپ ابتدای برنامه پخش شد، من واقعا حیفم میاد که دوباره این کلیپ رو نبینیم. آقای احمد بدرالدین حسون که سخنرانی راجع به وهابیت داشت و خاطره‌ای که خودشون نقل کردن از برخورد یک وهابی با خود ایشون به عنوان یک عالم سرشناس اهل سنت، این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ اول رو اگر اتاق فرمان مجددا پخش بکنه و با دقت بیشتری بینندگان عزیز ببینند و دقت بکنن به معنای کلیپ، بعد ان شاء الله برمیگردیم شنونده تماسای شما خواهیم بود. ان شاء الله تا حدود ساعت 23 میهمان منازل شما هستیم.
و
ومن قتل عليا رضوان الله عليه. أناس إذا صلوا خجلنا من صلاتنا، وإذا صاروا خجلنا من صومنا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الذين يظهرون التمسك بالدين ويكفرون عموم المسلمين، هؤلاء الذين تطول لحاهم وتكثر أثوابهم ويكثر مظاهر العراك في أيديهم، ولا يرون في الدنيا إسلاما إلا هم والآخر كفار. ويؤسفني أن أقول إنهم الآن يعودون، فقد رأيت في هذا الحج شباب البوسنة وقد درسوا في بلد عربي إسلامي، فصاروا يمرون علينا ولا يقولون السلام عليكم. فسألتهم لماذا؟ لماذا لا تسلمون؟ لماذا لا تقولون السلام عليكم؟ قال لأن ثوبك طويل ولحيتك ليست مطلقة فلا يسلم عليك. هؤلاء من قتلوا سيدنا عليا، هؤلاء الذين يخرجون جددا الآن وهم خطر ما بعده خطر، وبعض أبنائكم التحق بهم وأنتم لا تشعرون، فقتلوا سيدنا عليا.
بله، مجددا فرمایشات ایشون رو دیدید و باز خالی از لطف نیست. حتی ما باز هم در برنامه‌های دیگه این کلیپ رو پخش بکنیم که معرفی وهابیت هست و برخورد وهابیت با اهل سنت طبق گفته عالمی که زنده هست و معاصر هست با ما، و همه میتونن بهش مراجعه بکنن و بپرسن نظر ایشون رو راجع به وهابیت. اما نوبتی هم که باشه، نوبت به تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند رسیده. تماس اول آقای احمدی از ملایر هستن، از شیعیان عزیز و گرامی، در خصوص وهابیت ان شاء الله موضوع برنامه. سوال یا مطلب اگر دارید در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
منم سلام میکنم خدمت شما آقای حسینی و آقای
یزدانی. استاد یزدانی،
آقای یزدانی خسته نباشید، میگم خدمت شما. میخواستم یه سوالی بپرسم که در اصول کافی جلد 1 صفحه 503 یه روایتی اومده که امام زمان هنوز متولد نشده.
شما متنشو بخونید آقای احمدی.
بله،
میشه متنشو بخونید؟ قسمتی از متنشو بخونید.
من متنشو ندارم، فقط اگه شما صفحهشو سرچ بزنید میاد دیگه.
صفحهش چون یه مدت زمان میبره، برنامه
مطلبی که شما میگی خیلی واضحه، خیلی روشنه. همون مطلبی که میگه ما بعد از این که امام حسن عسکری از دنیا رفت، رفتیم کنیزا رو بازرسی کردیم، هیچ کدوم از کنیزاش باردار نبود. همون روایت میگه دیگه
که وهابی هایی میخونن، درسته؟
بله بله، جلد
1 صفحه 503. حالا یک خورده اگه شما تفکر میکردی خود جوابشو پیدا میکردی. این روایت میگه ما بعد از شهادت امام عسکری دیدیم هیچ کدوم از کنیزاش باردار نیست. نظر شیعه چیه؟ امام زمان قبل از امام عسکری به دنیا اومده یا بعد از امام عسکری؟
بعد.
آقای احمدی من شک میکنم شما شیعه باشی، یا شیعه که اینقدر اطلاعات نداشته باشه از تاریخچه امام زمانش. واقعا من براش چی بگم؟ امام زمان متوفای 255، امام عسکری متوفای 260، 5 سال پیش از پدرش به دنیا
اومد.
زمانی که از دنیا امام عسکری از دنیا رفت، امام زمان 5 ساله بودن، نه اینکه اصلا در شکم مادر باشن. یه خودت توجه می‌کردی، خودت جوابشو پیدا می‌کردی.
خب آقای حسینی، یه روایتی دیگه هم هست در کتاب کشف القمه جلد 2 صفحه 360.
کشف القمه
باقر گفته هر کس که به ابوبکر صدیق نگوید سخنش در آخرت.
اون رو داره از کتب اهل سنت نقل میکنه ایشون، جواب هم داده شده.
آیه شما کشف القمه رو مقدمه شون هم خوندی؟
نه، از صدیق رو اگر جستجو بزنم من الان میخونم وارد تو فرت. شما مقدمه کتاب کشف القمه رو دیدید؟ اصلا میدونید موضوع کتاب کشف القمه چی هست آیه احمدی؟
نه خیر،
این از کتب اهل سنت عباراتی رو آورده.
اصلا در مقدمهش میگه من دیدم که اهل سنت دیگه به ائمه ما ارادت ندارن، به این دلیل روایات رو از کتاب‌های ما نوشتم تا یه خورده ارادتشون نسبت به ائمه ما بیشتر بشه. اصلا موضوع کتاب روایاتی از کتاب‌های اهل سنت
در باره ائمه ما اصلا ارتباطی به روایت شیعه نداره. روایت شیعه تو کتاب نمیاد.
یعنی شما تو برنامه‌هاتون از کتاب کشف القمه دلیل نمیارید؟
نه به هیچ عنوان. ببینید ایشون در کتاب کشف القمه آقای مرحوم اربلی جلد دوم صفحه 360 عبارت رو میاره مفصل در این خصوص. اساتید محترم پاسخ دادن که به هر حال اون شمشیری بود که تزیین کرده بودن و فرمودن از صدیق شما میگید بهش، فرمودن نه هم از صدیق. و بعد ایشون قشنگ داره از کتب اهل سنت نقل میکنه به خاطر دشمنی هایی که با اهل بیت داشتن اون موقع، و بعد هم رد میکنه. البته اونجا که تو خاطر من هست در یکی از برنامه کلام طیبه مفصل اساتید محترم در این خصوص پاسخ دادن، فکر میکنم از سیار علامه نوبلای آقای ذهبین رو نقل کرده باشه. کتاب کشف القمه کتابی است که روایت اهل سنت در مورد اهل بیت رو معمولا آورده و نظرات رو آورده بدون اینکه تایید بکنه و بگه نظر شیعه است. در مقدمه هم در این خصوص توضیح داده. سوال دیگه هم
اگر صفحه سایت بخشم اسخای میکنم آقای احمدی عزیز، اگر چنین سوالاتی به ذهن شما پیش اومد اول مراجعه کنید به سایت مؤسسه طریقتی حضرت ولیعصر، ما اینها رو همه رو جواب دادیم. شما اگر در قسمت مقالات کلمه ادله رو جستجو بزنید، این مقاله رو پیدا میکنید، ادله خلافت ابوبکر، و این حالا خود اینترنت اینجا کند هست نمیتونم چطور نمیتونم بله کتاب ادله مقاله ادله خلافت ابوبکر رو که ببینی، این روایات رو ما از کتاب های شیعه که حتی همون روایت مورد نظر شما رو هم اینجا بررسی کردیم و روایات دیگه ای رو که در اینجا هست. اینا خیلی شبهات پیش پا افتاده است که تعجب میکنم شما خیلی، یعنی مقاله مال شاید 5-6 سال پیش باشه که ما نوشتیم و متاسفانه شما فکر کنم ندیدید.
حالا سوال دیگه ای راجع به وهابیت هم اگر دارید که مقتضای برنامه ما این چنین است بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
والا من هم شناخت کاملی رو وهابیت ندارم، فقط اگه اجازه بدید یه سوال دیگه هم بپرسم قطع کنم.
بفرمایید سوال برنامه رو برنامه باشه.
اون شبی که پیغمبر به غار میرفت میگن که ابوبکر اومده در خونه پیغمبر، حضرت علی ابوبکر رو فرستاده دنبال پیغمبر، مثلا گفته پیغمبر رفته فلان غار، مثلا شما میتونید برید دنبالش. حالا من میخوام بدونم اگه ابوبکر مثلا کافر بوده، حضرت علی چرا مثلا آدرسش رو، آدرس پیغمبر رو،
اون حدیثش رو میشه بفهمید که حضرت علی فرستاده بوده؟
روایت چه که روایتش سندش صحیح هست در مسند احمد
بن مسلمان؟
نه
بولمان به عنوان اهل سنت روایت شده
در کتاب مسند احمد هست، سندش هم صحیح هست که وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام از مکه خارج شده بود، از خانه خارج شده بود که ابوبکر وارد شد و پیغمبر اونجا ندید، بعد از امیرالمومنین سوال کرد، امیرالمومنین هم آدرس داد. خیلی دلیلش واضح است برادر گرامی، زمانی که دشمنان نزدیک خانه پیغمبر بزرگوار اسلام هست، اگر امیرالمومنین به ابوبکر آدرس رو نمیداد و بعد داد و بیداد میکرد که پیغمبر کجاست، مردم متوجه میشدند. برای اینکه جان پیغمبر رو امیرالمومنین نجات بده به ابوبکر آدرس داد، به هر حال اونم در ظاهر مسلمان بود و رفت دنبالش، فقط برای اینکه دشمنان جای پیغمبر رو پیدا نکنن و اینکه متوجه نشن پیغمبر داخل خانه نیست آدرس به او داده، دلیل دیگه ای نداشته. سر شما
زنده باشین، ان شاء الله موفق باشین. این روایت هم در کتب اهل سنت هست، البته کتاب
مستند اگر باز هم در همون سایت مؤسسه تقویاتی حضرت ولی هست، شما کلمه غار رو جستجو بزنید قسمت مقالات، این مقاله رو میبینید که ما مفصل این مقاله رو اینجا، خیلی مقاله مفصل هست، خیلی وقت گذاشتیم روش و این قضایا رو همه رو اونجا بررسی کردیم. دقیقاً همین سوال شما رو هم اونجا ما پاسخ دادیم و بررسی کردیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما که تماس گرفتید. تماس بعدی آقای الله دادی از تهران هستن، از شهین عزیز و گرامی. آقای الله دادی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
لعنت بر قاصدین خلافت بر حق علی.
آقای الله دادی روش ما روش علمیه در شبکه ولایت و با این مقدمه ها معمولا ما کلام آغاز نمی کنیم که خدای نکرده اهل سنت مثلا حالا یک برداشت دیگه ای داشته باشه. بحثتون اگر بحث علمی هست سوالی دارید مطرح بفرمایید.
انشاءالله خدا به شما خیر بده. پدرمادرتون واسه نگه دار آقا حسینی، من مناظرات رو دیدم و شبکه اهل بیت افتخار کردم.
بزرگوارید آقای الله دادی، من نکته رو بگم خدمتتون. ببینید چون اون بحث شخصی بوده و من خودم شخصا تصمیم به تماس گرفتم و احساس مسئولیت کردم خودم به شخص تماس بگیرم، اون رو تو شبکه مطرح نکنید، اون رو بذارید جای خودش. انشاءالله به وقتش به اون پرداخته خواهد شد، من این قول رو بهتون بدم، به وقتش به اون پرداخته خواهد شد. سوالتون حول محور برنامه اگر هست بفرمایید، من ممنون میشم ازتون.
برادر حسینی عزیز، من یه سوالی از جناب آقای یزدانی داشتم.
بفرمایید.
در مورد حضرت علی و معاویه، وهابی‌ها میگن حضرت علی رو قبول دارن به عنوان خلیفه چهارم، معاویه رو میگن امیر معاویه رضی الله عنه. مگه میشه این دوتا آدم جفتشون خوب باشن بعد جنگ صفینی باشه؟ ما شیعه ها اعتقادمون اینه که علی بر حقه.
بله.
اعتقاد بیجهتی هم نیست، چون برای سنی ما هم این اعتقاد دارن. بعد چجوری میشه اونا میگن امیر معاویه؟ میشه اینو استاد برای ما توضیح بدن؟
دیگه جوابش هم خودتون دادید که به هر حال فقط شما نیستید، البته که این نظر رو دارید. از علمای بزرگ اهل سنت هم کسانی بودن که معاویه و تمامی کسانی در جنگ صفین علیه امیرالمومنین موضع گرفتن اونها رو ناسبی میدونن. از جمله در کتاب سیر اعلام النبلای شمس الدین ذهبی که بیننده‌های عزیز و جناب‌عالی دارید میبینید صفحه کتاب رو، در جلد 5 چاپ مؤسسه ارساله با تحقیق شعیب الارنعوت وهابی، در این کتابشون تصریح میکنه که کسانی که در برحال میگه و کسانی که در صدر اسلام بودن بعد از بعثت صفین چند قسم بودن. یکی اهل سنت بودن، اونایی که اهل علم بودن و نمیدونم محبین صحابه بودن و مثل سعد بن ابو وقاص و عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه و فلان و فلان، اینا سنی بودن، اهل سنت بودن، کنار گرفتن، در این جنگ شرکت نکردن. کسانی هم برحال شیعه امیر المؤمنین بودن و طرفدار امیر المؤمنین. ثم نواسب، گروه سوم نواسب بودن، و هم الذین حاربوا علی یوم صفین، کسانی که در روز صفین با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگیدن، اونها نواسب بودن دیگه برحال، و اونها اقرار میکردن که امیر المؤمنین زودتر اسلام آورده و سابقه داشته در اسلام از نسبت به معاویه، ولی خب برحال با امیر المؤمنین جنگیدن و طبق این حرف آقای معاویه ابن ابی سفیان سرکرده نواسب در جنگ صفین بوده. خیلی صریح و روشن هست بحث عقلی، خیلی یک طرف امیر المومنین، یک طرف معاویه ابن ابی سفیان، این طرف پیغمبر به امیر المومنین دستور داده با معاویه بجنگ، اون طرف هم روایات صحیح و صریح ما داریم که برحال در بالای معاویه ابن ابی سفیان. خیلی واضح جواب، نیاز به توضیح بیشتر نیست.
حاج آقای عزیز، بله. یه سوال دیگه هم دارم، چرا وهابی ها به حضراتی مثل مالک اشتر و مختار ثقفی، دو تا شیعه بزرگ اسلام که کارایی کردن که تو تاریخ بی‌بدیل بوده، کسی نتونسته کاری مثل آقا مختار رو بکنه، چرا به اینا بد و بیرا میگن؟ چرا اینا رو لعن میکنن؟ مگه اینا انتقام جگرگوشه های پیغمبر رو نگرفتن؟
حتی دارن صحابه بوده مختار.
حالا این که چیزی نیست، به هر حال مختار که قطعا صحابی بوده، مختار چون در ما در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی اصل مقاله داریم برای مختار و اونجا ثابت کردیم که مختار جز اصحاب پیغمبر بوده و در حجۃ الوداع پیغمبر رو دیده.
بله.
خب اینا دشمن هستن با مختار، مختار و این همه علیه مختار حرف زدن به خاطر اینکه با فرزندان زبیر جنگیدن، با مالک اشتر دشمن هستن و از او با خوب یاد نمی‌کنن به خاطر اینکه در کشتن عثمان نقش داشت و بعد از اون هم به هر حال در جنگ صفین، در جنگ جمل، در رکاب امیرالمومنین بود. هر کس دوست امیرالمومنین باشه وهابی‌ها به او دشمن هستن، خیلی واضحه. از اینها بالاتر به هر حال آقای ابو طفیل عامر بن واصله
صحابی بودنش،
صحابی 100% صحابیه. آقای بخاری از او روایت نقل نمی‌کنه به این دلیل که او شیعه بوده و اینا خیلی واضحه و روشن هست. بله
بله. سوال دیگه هم دارید برادر عزیز؟
آقای حسینی عزیز ببخشید، معذرت میخوام، چجور میگن گنبد و حرم و بارگاه برای نور چشمای پیغمبر حرامه، برای آقایی مثل خالد ابن ولید که به خاطر ناموس یه مرد، یه مردی رو بکشه زنش رو اسیری بگیره، برای اون حرم حلاله، برای دیگر گوشه های پیغمبر حرام، باید خراب بشه؟
بله، و حتی اگر یک بمب کنارش هم بخوره عزاداری میکنن در شبکه‌هایشون باشه.
من خاک پای شما رو میبوسم، شما خیلی بزرگوارین، با آقای قزوینی هم خیلی سلام برسید.
زنده باشید، موفق باشید، التماس دعا داریم از شما برادر عزیز و بزرگوار، خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از تماس شما. آقا محمد ادریس تماس بعدی هستن، از زاهدان، از عزیزان اهل سنت. آقا محمد ادریس سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید در خدمتتون هستیم آقا محمد.
سلام خدمت برادر بزرگوار سید محمد حسینی و آقای یزدانی.
و علیکم
السلام.
آقای سید محمد حسینی
جان،
بسیار سپاسگزارم از خالق یکتا و بی همتا خداوند متعال که در این لحظه به بنده فرصت دادن، و بسیار سپاسگزارم از شما هم که وقت دادی در خدمت شما باشم.
در خدمتتون هستیم آقای عزیز.
یه پیشنهاد دارم و چند تا سوال.
بفرمایید.
خداوند شما را حفظ کنه. برادر عزیزم، بنده با هیچ شخصی یا هیچ کسی دشمنی یا خصومتی ندارم و همیشه برای تمام انسانیت دعاگو بودم و دعاگو هستم پیش خداوند متعال. دوست دارم الله متعال همه انسانیت را هدایت نصیب کند. شیعه است چه سنی است، من میگم شیعه و سنی وجود نداره. دین فقط دین اسلام است. دین فقط دین عند الله اسلام، چیزی که خود خداوند متعال در قرآن میفرماید. قرآن کریم را ما همه اهل سنت یعنی و اهل تشیع و همه انسانیت بعضی ها قبول ندارن، مسیحی ها و یهودی ها، ولی اهل تشیع و قرآن را قبول دارن، اهل تصنع قرآن را قبول دارن.
بله.
قرآن کلام الله جل جلاله است. این گفت درست خداوند متعال بالای هفت طبقه آسمان عرش لوح کرسی اونجا هست، ولی کتابش را به وسیله جبرئیل امین به پیامبر رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت محمد مصطفی ناظر کرده و این قرآن جمع‌آوری شده و تا آخر هم به حکم خود الله جل جلاله حفاظت میشه. اینی که شما قبول دارید تا اینجا درسته؟
بله
بله. میخواست یه پیشنهادی داشتم در باره موضوع برنامه تون کلیپ های نشون داری صحبت هایی داشتم.
بفرمی.
یه کلیپ های هم از شبکه های اهل سنت پخش شد که یه نفر رو زنده به گور میکردن و بهش میگفتن که شما بگو لا اله الا بشار اسد، و یه نفر داشتن میسوزندن که بگو لا اله الا بشار، این نعوذ بالله الله وجود نداره، فقط خدای شما بشار اسد.
آقا
از شما خواهش میکردم که این کلیپ ها رو هم به ملت ایران نشون میدادید.
یه نکته میشه خدمتتون عرض بکنم؟ یه سوال بپرسم با وجدان خودتون جواب بدید.
بله.
شما وقتی که اون شما این کلیپ خیلی قدیمی هستن، در زمان تظاهرات ها بود نه درگیری نظامی که این کلیپ منتشر شد، خودتون شما باور میکنید که طرفداران من از خدا شاهد قصد دفاع از جناح خاصی رو ندارم ها، فقط من میخوام این حقیقت که طرفداران جناح خاص بیان یک شخصی رو زنده به گور بکنند و بعد بگن بگو لا اله الا فلان رئیس جمهور ما، و بعد خودشون هم از این فیلم بگیرن که بگو لا اله الا فلان و بعد منتشر بکنن؟ خودتون با وجدان خودتون پاسخ بدید ها. هرچی هم که گفتید من هیچ تعلیقی روش نمیزنم، خودتون پاسخ بدید.
درسته آقای سید محمد حسینی،
خدا خیرت بده.
اگر از یک طرف دیگر اونا همین کار انجام بدند،
آه بله ممکنه، بله ما اصلا منکر این نیستیم، ولی واقعا یک کلیپ، دو کلیپ، سه کلیپ در شهرهایی که در دست اینهاست، این فلوجه عراق در دست اینهاست یک مدته، در مراکزی که مشخص در شهر فلوجه پرچمشون رو نصب کردن و دارن مسلمان میکشن. ما این چون در خصوص کلیپی بود که تو برنامه بود خدمت فقط یه توضیح کوتاه دادم، و این نکته خدمتتون عرض بکنم، یک سری کمپین ها هست توی اینترنت مثل استقاء جیش الحر، استقاء جبهه النصره و اینها، اینها دیگه وابسته به خودشون هست، یعنی وابسته به گردانندگان خودشون هست، آخرین اخبار رو میذارن. بسیاری از این کلیپ ها رو خودشون به عنوان افتخار در اونجا گذاشتن. من خودم دارم رصد میکنم این مسائل رو، به عنوان یک چیزی که ما افتخار میکنیم میان در صفحاتشون میگذارن و ما از اونها داریم آرشیو تهیه میکنیم. یا مثلا ون اکلوکم اکلایی که در شبکی رساله عربی دیگه گفتن، دیگه به وضوح مجری اون برنامه گفت، یا ابو سقاری که دیگه فرمانده کتیبه عمر الفاروق بود دیگه، لولم یتوقف صفک الدماء فی سوریه سیکون الشعب السوری کلهم ابو سقار، که دیگه خودش گفت، این که دیگه به عنوان یک فرمانده سرشناس بود در سوری. حالا اگر صحبت دیگه هم دارید بفرمایید.
پیشنهاد داشتم آقای سید محمد حسینی.
بفرمایید برادر عزیز، در خدمتتون هستم.
پیشنهاد بنده اینه که مثلا شما نماینده اهل تشیع هستید شبکه ولایت، ولی درسته؟
شبکه ولایت به عنوان تنها شبکه برخواسته از حوزه علمیه قم سعی میکنه که انشاءالله بتونه معارف شیعه رو نشر بده.
بله ما قبلا هم گفته بود درسته قبلا هم گفته بودیم که با اهل تشیع هیچ خصومتی نداریم و دوست داریم برادران اهل تشیع در کنار ما زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و خواهشی که از شما برادران بنده دارم قرآن مجید وسط باشه، قرآن مجید خوانده بشه در هر برنامه 5 دقیقه 10 دقیقه معنی بشه از اول کتاب تا آخر کتاب به برادران ما درس داده بشه. این پیشنهاد بنده از برادران شما برادران از مدیران شبکه ولایت تا اینکه واقعا حقیقت روشن بشه برادران و برادری که یه صحبت دیگر هم داشتم با اون برادری که زن زده بود آقای احمدی از ملاهر درباره امام زمان اگه اجازه بدی شما برادران
در رابطه با بحث ولادت امام زمان ایشون سوالی رو داشتن که در کافی روایت مخالف اومده که این چنین نبود، چون در کافی دقیقاً روایت با سند صحیح هست که حضرت مهدی به دنیا آمده از امام حسن عسکری و هیچ مشکلی نداره این روایت هم از سند. بله بفرمایید فرمایشتون رو.
فرمایش این بود که انشاءالله امام محمد به لقب مهدی در این دنیا ظهور خواهد کرد. این را برادران اهل سنت در تمام جهان هستند، این را باید بدانند و چه برادران اهل سنت و چه برادران اهل تشیع. من این را این با یقین میگویم امام محمد بن عبدالله که لقب مهدی هست یک بار، نه این را هزار بار میگویم. من خودم تعریف فقط از الله، مردم به من لقب های زیادی میدن، مردمی که واقعا من میشناسم.
آقا محمد عزیز محمد بن عبدالله، شما میتونید یه روایت صحیح از کتب خودتون در خصوصش بیارید که اسم پدریشون عبدالله هست؟ از کتاب خودتون یه روایت صحیح بیارید که اسم پدر حضرت مهدی عبدالله باید باشه. یعنی میگه که کنیت اسمه اسمی و اسمه ابیه که اسمه ابی. این عبارت رو با سند صحیح میتونه شما از کتاب خودتون بیارید؟ حالا این رازی نداره، اگر خواستید تماس های بعدی انشاءالله روایت رو بخونید. اون اسلام موجود
این همه الان بیرسید صلی اللہ علیه وسلم است برادر عزیزم. این روایت پیامبر اسلام
روایت ها همشون اسمه اسم ابی همش سنداش ضعیف. ما
در سایت هم
در سایت ماسه دقیقاتی حضرت ولی از اصلا مقاله مفصلی در این زمینه داریم. اسمش عبدالله هم اگر بگن به عنوان وصف هست نه به عنوان حالا مقالاتی که ما از این بیننده عزیز متشکر هستیم، مقاله در باره حضرت مهدی داریم. اگر در قسمت پرسش و پاسخ کلمه چهل رو جستجو بزنن، چهل حالا این چهل که نم مالا چی بود مقاله حضرت مهدی احادیث صحیح
نام پدر فکر میکنم جستجو بزنن. بله روایت صحیح راجع به ولادت حضرت مهدی.
بله
میکنم ولادت رو جستجو بزنید.
کلمه ولادت رو اگر من خیلی وقت سایت نیومدم.
حالا من فقط این نکته رو تا شما جستجو می‌زنید اینو عرض بکنم که شما برنامه نگاهی دوباره به قرآن رو اگر شما ملاحظه بفرمایید دوشنبه‌ها ساعت 19 الی 20:30 با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ملکی تقدیم حضور شما میشه. برنامه صرفا قرآنی هست که میتونید اونجا اگر به دنبال برنامه قرآنی در شبکه ولایت هستید اونجا به صورت خاص دنبال بفرمایید. بله پنج شنبه ها فرمودن ظاهرا. بله پنج شنبه ها ساعت 7 شب 19 الی 20:30
متاسفانه فکر کنم مقالات این مقاله
مثل همون مقالات دیگه ظاهرا
مقالات دیگه اون پاک شده.
بله حالا ان شاء الله
دوباره می‌ذاریم مرسی ان شاء الله.
ان شاء الله با سرعت زیاد ان شاء الله خواهد بارگذاری خواهد شد و این مقالاتی که حالا در سایت هست میشه داستانش چه هست رو حالا دیگه ما واقعا نمیدونیم که سایت ولیعصر به چه صورت هست. این مقالاتی که دارن هست می‌کنن اصلا ایرادی نداره، هر چقدر که هست بکنن ما دوباره می‌ذاریم توی سایت ولیعصر، هیچ ایرادی نداره. سایت هم اصلاً گفته یک سایت دیگه راه اندازی میشه ان شاء الله. خب بینندگان عزیز ما یک میان برنامه خیلی کوتاه داشته باشیم، بعد ان شاء الله برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود و سوالات و تماس های شما رو خواهیم شنید.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم. فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون که همچنان با ما همراه هستید. تماس های دیگه رو داشته باشید حضرت استاد یزدانی، تا اینجا اگر پاسخی هست بفرمایید.
این دوست عزیزمون که از زاهدان تماس گرفته بود،
محمد ادریس
گفتن ما اعتقاد داریم که حضرت مهدی که نامش پدرش عبدالله هست ظهور خواهد کرد و دنیا رو پر از عبدالداد میکنه. اگر در قسمت پرسش و پاسخ سایت مؤسسه تربیتی حضرت ولیعصر شما برید بحث موضوعی اینجا موضوع مهدویت رو انتخاب کنید، نزدیک به 30 تا مقاله رو میتونید پیدا کنید. یکی مقاله شماره 10 ما این مقاله است که آیا نام پدر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف عبدالله بوده است. روی این که کلیک کنید ما مفصل تمام روایات رو که ابن تیمیه و سایرین آوردن که اسم ابی اینها رو بررسی سندی کردیم دونه دونه و مفصل همه رو بررسی سندی کردیم که اسم حضرت مهدی اسمش هست اما اسمه و اسم ابی وجود نداره و سندش ضعیفه. دیگه مقاله رو دوستان در اونجا بخونن و همچنین مقاله دیگه‌ای که این مقاله رو روایات صحیح و سند مهدویت از طریق اهل البیت علیهم السلام این مقاله رو هم میتونید ببینید. فایل پی دی افش رو هم گذاشتیم. ما نزدیک به 40 حدیث صحیح اینجا آوردیم. اولا علمای اهل سنت گفتن متواتر، وهابی و اهل سنت گفتن متواتر آوردیم و بعد 40 حدیث صحیح درباره مهدویت از طریق اهل بیت علیهم السلام که فرزند امام عسکری هست نزدیک به 8 روایت و سندهای صحیح رو دوستان در اینجا ببینن که حضرت مهدی علیه السلام کی به دنیا آمده و نام پدرش چی هست از طریق اهل بیت علیهم السلام.
بله متشکرم از شما استاد یزدانی. خب تماس بعدی آقا حسام هستن از اهواز از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حسام
سلام علیکم.
و علیکم السلام. در خدمتتون هستیم.
خدمت جناب آقای حسینی، جناب آقای یزدانی از ارادت دارم انشاءالله که موفق باشیم. از اهواز تماس میگیرم خدمتون. ما استان خوزستان جز ادعاهاش و جز بالاخره افتخاراش این بود که مرز ما تماما شیعه هست، بلکه یه چند سالی از هم برادران اهل سنت اینجا بالاخره زیاد شدن، هم بالاخره کسانی که به اسم وهابیون تلاش میکنن. من یک گلگی داشتم و یک راهکار میخواستم از جناب آقای یزدانی.
اگر سیاسی هست استاد یزدانی معذور هستند ها، اگر در خصوص این بحث ها هست و باعث جمعیتی
نه من بگم خدمتتون، یکی این که بسیاری از دوستان روحانی منطقه وقتی باشون سوال میکنیم این اطلاعات شما رو خیلی کم دارن، حتی این بحثی که شما در مورد استاد این عبدالوهاب و برادر عبدالوهاب بالاخره اینجا گفته شد، اصلا اطلاعاتش رو اینجا آقایون روحانی ندارن و این خودش یکی از معضلات ماست. بالاخره کسی که میخواد دفاع بکنه از مذهب تشیع باید اطلاعاتش خیلی بالا باشه و این یک مسئله. و من این راهکاری میخواستم از شما، ما وهابیونی که تو منطقه باشون روبرو هستیم دو گروه هستن، یک گروهشون واقعا معاندن، یعنی یک دفترچه داخل جیبشون هست همون در میارن سریع چند تا روایت رو میخونن، نصفش رو میخونن بقیهش رو نمیخونن. خب اینا اصلا باشون صحبت هم بکنین قبول نمیکنن. اما یه سری وهابیون هستن اینا واقعا معاند نیستن، به خاطر یه سری مسائل مثل مثلا بحث فقرشون، مشکلات اقتصادیشون، به خاطر بالاخره ناراحتی هایی که از دست شیعیان دارن، این اونا اومد به سمت وهابیت کشیده شدن. ما واقعا نمیدونیم با اینا چجوری رفتار بکنیم، چون از لحاظ مالی هم انقدر قوی نیستیم که بهشون کمک بکنیم و بالاخره اینا هم دلشون یه مقداری با شیعه هست، ولی بالاخره وضعیت معیشت و اینا هم مجبور شدن که برن به سمت وهابیت. من خواستم که کمکمون بکنید، هم اون گلگی ما رو بالاخره به اطلاع دوستان برسونید، همین که داخل این تیکه اگر راهکاری هست ما چجوری میتونیم بالاخره از مذهب تشیع دفاع بکنیم و اینها رو برگردونیم به مذهب تشیع. خدمتتون هستم.
بسیار عالی، متشکرم. سوال دیگه‌ای که ندارید برادر عزیز؟
خواهش میکنم، تشکر.
خدا نگهدار شما باشه، ممنونی که تماس گرفتید. ان شاءالله سوالاتتون مطرح خواهم کرد، واسه یزدانی در خصوص توضیح خواهم داد. آقا سعید از تهران از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا سعید
سلام، خسته نباشید. با عرض سلام خدمت آقای یزدانی عزیز، استاد بزرگ، و آقای حسینی عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من سوال خاصی نداشتم، من خواستم یه تشکر کنم به عنوان یک اهل سنت از شما آقای حسینی، حالا یا شما یا آقای شریفی، هر کدومی که این مناظره با آقای علی علیاری کردین. همین فقط که
آقا سعید، من عرض کردم خدمتتون، آقا سعید من عرض کردم خدمتتون، این بحث شخصیه و البته من متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. این بحث بین درون شیعه هستین بحثش و بحثم بحث شخصیه، حالا دیگه موضوع برنامه رو بخواید رو اون موضوع ببرید ما نمیتونیم در خدمتتون باشیم. من عرض کردم ابتدای برنامه به وقتش به اون خواهد پرداخته خواهد شد و انشاءالله وارد اون بحث میشیم، ولی حالا اینکه این بحث رو خواهیم در این برنامه مطرح کنیم ولو اینکه تشکر باشه یا بحث دیگه باشه اینجا جاش نیست. آقای عبادزاده از خمینی شهر هستن، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام آقای عابدزاده، من عذرخواهی میکنم، از خمینی شهر هستن، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، وقت بخیر، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
حالتون خوبه؟
متشکرم از شما، بفرمایید برادر عزیز.
آقای حسینی و استاد گرانقدر آقای یزدانی،
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم برادر عزیز. اگر سوال یا مطلبی دارید.
شرمنده، یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم این جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب آیا تو کتاباش از فضائل حضرت علی چیزی گفته یا نه؟
بله، چشم. آیا از فضائل امیرالمومنین گفته یا نه؟
بله.
که حالا به تبع اگر ادعای دایی داره،
تناقضات زیادی تو کتابای آقای محمد ابن عبدالوهاب هست.
بله.
بعد می‌خواستم ببینم با این همه تناقضات آیا این آقای خدمتی، آقای هاشمی، آقای حیدری اینا که این کتابا رو خوندن، آیا به این تناقضات برخوردن یا نه؟
من از این بالاتر خدمتتون عرض می‌کنم، اینهایی که این همه به تعبیر گاف دادن و این همه حرفای متناقض داشتن، خودشون دیدن ما ازشون پخش کنیم یا نه؟ همین آقای خدمتی الان دو تا تهدید کرده شبکه ولایت، دو تا عبارت از نهج البلاغه خونده، هنوز کشف نشده همچین چیزی در کتاب نهج البلاغه. بله، یعنی منتظره نباشید به خاطر تناقضات اینها به سمت حق برگردن.
یعنی اینقدر رو دارن،
خیلی از این بالاتر میابد زده
دست شما
در
نکنه.
موفق باشید انشاءالله. ممنونم از تماستون، خدا نگهدار شما باشه. اتاق تمام بفهمید. آقای قاسمی از رشت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مجری محترم و استاد عزیز استاد یزدانی.
و علیکم السلام، در خدمتون هستیم، بفرمید.
ببخشید من یه سوال داشتم از حضورتون. من میخواستم ببینم با توجه به اینکه من اوایل برنامه رو دیدم، یه سری صحنه هایی دیدم که به نظرم به هر حال در شأن شبکه نبود که اینها نشون داده بشه. اگرچه جناب عالی هم گفتید که اینها امکان داره مثلا قلب دوستان رو جریحه دار بکنه اینا، من فکر میکنم یعنی به هر
وسیله ای ما نبایستی مثلا بگیم آقا ما بر حقیم و این. این یک بخش. بخش دومی که من میخوام ببینم که واقعا موضع من مثلا شیعه در قبال مثلا سایر خلفا، یعنی حالا جناب عمر، ابوبکر و عثمان چی باید باشه؟ یعنی من در یک جمعی باشم که مثلا عرض میکنم به عمر یا ابوبکر مثلا یک توهینی بشه، اون چیزی که خودتون میدونید مصطلحه، مثلا گاهی اوقات در عوام این اتفاق میفته، واقعا مثلا من باید چه کار بکنم؟ آیا مثلا این از این میشه به عنوان چیز یعنی بگیم آقا من میخوام یک امر به معروف بکنم، بگیم آقا مثلا به فلان توهین نکن اگرچه مثلا فلان کارم کرده. خواستم اینم واقعا موضوع یک شیعه در مواجهه با این قضایا چه باید باشد؟
همین در سوری از منی سوالتون رو. سوال دیگه ای نداری؟
من عرض خاصی ندارم. موفق باشید
انشاءالله. ممنونم از شما، خیلی ممنون که تماس گرفتید. خب تا اینجا استاد یزدانی، خیلی فرصت هم نداریم سوالاتی که مطرح فرمودن رو من ازتون بپرسم. میخواد از همین آخر شروع بکنیم؟
میخواد از اول شروع کنیم.
از اول شروع کنیم. شما امر بفرمایید. به استاد هستید خوشحال هستم شما. بله عرض کنم که آقای احمدی از ملایه تماس گرفته بودن که حالا بخش اول بود، ولی خب عبارت کشف القمر رو خوندن که سیار علامه نوبلا نقل میکنه، اون هم یک رابی مشهور داره. شما هم توضیح فرمودید در سایت روش کار کردید و پاسخ روایت ولادت رو فرمودید. آقای اللهدادی بحث معاویه رو مطرح کردن و دشمنی اینها با حضرات مالک و مختار. یک سوال دیگه پرسیدن، این مون که چرا اینها گنبد و بارگاه سازی برای ائمه اطهار رو جرم میدونن و به دنبال تخریبش هستن، ولی وقتی که برای یک شخصی مثل خالد بن ولید گنبد ساخته میشه به شدت ازش حمایت میکنن و جون خودشون رو میگذارن که اون گنبد تخریب نشه؟
خب دیگه واضحه اینا فقط هدفشون از اینا فقط دشمنی با اهل بیت هست، شکی در این نداریم ما. خب اینا احمد ابن حنبل گنبد داره، امام شافعی گنبد داره، ابو حنیفه گنبد داره، متعدد ابو ایوب انصاری گنبد داره، بلال حبشی گنبد داره، این همه گنبد که در مناطق وهابی نشین هست، ولی خب هیچ کس متعرض اونها نمیشه. فقط و فقط اینا وقتی به گنبد حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم و حضرت رقیه میرسن تخریب میکنن گنبد امام علی عسکریه. ما تا به حال ندیدیم که وهابی ها یکشون بمب خودشون ببندن برن مثلا گنبد ابو حنیفه رو تخریب کنن. اینا نشانه این هست که این که گنبد سازی حرامه، در مسجدی که گنبد باشه نماز خوندن جایز، اینا فقط شعاره و فقط و فقط به خاطر این که با اهل بیت دشمنی کنن و هدف دیگه نداره اینها. واضح روشنه.
بسیار عالی. این هم
برخورد دوگانه این رو برای ما ثابت میکنه دیگه. اگر واقعا با گنبد سازی مشکل دارن خب برن شروع کنن گنبد خالد بن ولید خودشون خراب کنن،
از خودشون شروع کنن دیگه، نه از منکر رو. بله اگر واقعا اهل سنت هستن
از مدینه شروع کنن، اول از مدینه، از گنبد پیغمبر شروع کنن.
بله که قطعا این چنین اجازه نخواهند داد علمای اهل سنت و همشکار نمیکنن. خیلی جالب، قبر ابو حنیفه در بغداد هست و منطقه منطقه شیعه نشین نیست و دست خودشون، ولی خب حالا گنبد و بارگاهی داره ایشون و هیچ مشکلی هم با اون ندارن. ما نمیگیم که با اون مشکل داشته باشن، اگر کسی بخواد اهانت و جسارت نمونه قطعا محکوم این اهانت و جسارت، ولی خب میگیم اگر قرار هست که ابو حنیفه به عنوان شخصی که حتی معصوم هم نمیدونید و حتی روایتی از فضائل از پیامبر در موردش ندارید و آیه قرآن در موردش نیست و هر دلیلی قبر و گنبد و بارگاه داشته باشه، پس ائمه معصومین علیهم السلام هم باید داشته باشن و اونم مشکلی نباید داشته باشه. آقای محمد ادریس هم که در خصوص مهدویت فرمودن و شما پاسخشون رو دادید که اون روایتی که میفرماید اسم پدر حضرت مهدی در کتب اهل سنت اسم همنام اسم پدر پیامبر هست، یا بعد به عنوان حالا عبدالله رو اسم خاص نگیریم، یا اینکه اون روایتش به عنوان بس بگیریم، یا روایت رو تضعیف کردن و ضعیف است روایت. آقا حسام از اهواز فرمودن که حالا اینجا برخی ها به خاطر مشکلات مالی که دارن، برخی اهل سنت ممکنه گرش داشته باشن به وهابیت به خاطر اینکه حالا اون قدرت و حکومتی رو دارن در عربستان، و راهکاری که برای این عزیز دارید چی هست؟ فرمودن که باید روحانیون ما پاسخگوی این سوالات باشن.
بله خب دیگه راهکارش دست ما نیست. البته خب اخیراً اونطوری که بنده دیدم هم دفتر تبلیغات، هم سازمان تبلیغات، هم جاهای دیگه تلاش میکنن که به اونجا روحانیونی بفرستن به مناطق سنی نشین که به این مباحث مسلط باشه، مجمع جهانی اهل بیت و جاهای دیگه. چون حرف اولشون این بود که علمایی که میان اینجا، از طلبهایی که میان، مسلط به این مباحث وهابیت اینها نیستن. بله ما متاسفانه داریم اینطوری هست، ولی خب اخیراً قضیه یه خورده اینا متوجه شدن و کسانی رو معمولا میفرستن مناطق مختلف که به این مباحث مسلط باشه. اما بحثای مالیشون و راهکارش رو بنده نمیتونم و ما اصلا با این راهکار موافق هم نیستیم که ما بخوایم مثلا کسی رو با پول و با مال و دادن نمیدونم از این مسائل در مذهبمون نگه داریم یا در سنی نگهشون داریم. نمیتونیم با این مسائل به حال چون طبقاتشون بالا میره ما بحثای تبلیغی اونو میکنیم و امیدوار هستیم که
واقعیت رو
میگیم انشاءالله که اونها هم به حال
به دنبال حقیقت باشه
به دنبال حقیقت هستن انشاءالله.
بسیار عالی. آقا سعید از تهران مسئله رو گفتن خارج از برنامه بود ولی یه مسئله رو تشکر کردن از آقای شریفی به خاطر مناظراتی که داشتن.
بله.
خب این جای شکر داره که عزیزان اهل سنت هم نظر هستن ظاهرا با این موضوع، به خصوص شاید مد نظرشون بحث مهدویت بود که مهدویت از اهل سنت ایشون اثبات کردن خلیفه الله بودن مهدی، حضرت مهدی، حضرت بقیه الله العظم روی بر و العالم لتراب مقدم الفدا رو، و مشخص شد به هر حال فرق اهل سنت و وهابیت شد نکته ایشون ناظر بر این موضوع. آقای عابدزاده از خمینی شهر فرمودن که آیا محمد بن عبدالوهاب اصلا راجع به فضائل اهل بیت هم مطلبی داره یا خیر، که البته در کنار مطالب دیگه وقتی که میگذاریم اگر هم باشه نفاق گونه خواهد بود به طبع.
بله مثلا ممکنه پیدا بشه، هم مثلا من خود چون با اینجوری یعنی نرفتم تحقیق کنم، حالا میرسیم انشالله که آیا دشمنی هایی که با اهل بیت کردن اینها رو من ندیدم تا حالا که کتاب تخصصی نوشته باشه ایشون درباره فضائل صحابه یا فضائل اهل بیت. کتاب مختصری درباره تاریخ داره، حالا من ندیدم بحث اهل بیت رو چیکار کرده یا چیکار نکرده، ولی تناقضاتی که سوال کردن در مذهب وهابی از زیاد هست فراوان. در هر کتابی از کتاب‌های محمد بن عبدالوهاب اعتقاد متضاد و کاملا مخالف هم میشه پیدا کرد و انشالله ما اینها رو در ادامه پخش خواهیم کرد و نشون خواهیم داد.
بله انشالله اونها را مطالب مفصل مطرح خواهد شد. البته وهابیت روی کردش نشد و فضایی که اونها مشخص است در شبکه وهابی مثلا عنوان برنامه میذارن دفاع از اهل بیت و در همون برنامه کارشناسش وقتی که چندین جلسه برنامه میره تکیه کلامش این هست که ما منکر فضائل اهل بیت نیستیم ولی این فضیلت سندش ضعیفه، ولی این فضیلت رو نمیپذیریم. یعنی دقیقاً با این روند ما منکر فضائل اهل بیت نیستیم ولی این رو نمیپذیریم و این روند رو دارن. بله ولی همش ضعیفه. ما نفهمیدیم بالاخره در این برنامهشون یک روایت صحیح راجع به فضائل اهل بیت چرا اینها نیومدن بخونن و بگن قطعا این روایت صحیح هست و جزء فضائل اهل بیت به حساب میاد.
فضائل هم که میخونن اونها فضیلت نیست، بیشتر اونایی هم که میخونن بیشتر دشمنی با اهل بیت هست. یه سری مطالبی که فضیلت محسوب نمیشه انصافا حالا در جای خودش
باید مطالب اون خالی
طیبه بررسی کردیم مثلا.
بله مثلا همین روایت کشف القمه که از کتاب دیگه نقل کرده و همون کتاب سیار اعلام نوبلا هم یکی از رواتش مجهول هست و سند در همون جا هم ضعیف است به عنوان دفاع از اهل بیت مطرح میکنن. آقای قاسمی از رشت دو تا مطلب گفتن، یکیشو من عرض کردم خدمتتون، فرمودن که موضع شیعه راجع به برخورد هایی که گاهن ممکنه داشته باشن حتی کنه باشه روی کرده حتی کنه نسبت به خلفا باشه و اصلا بحث علمی نباشه و حالا عبارت علمی گفته نشه، روایت خونده نشه، شاهد مثالی آورده نشه، روی کرده شیعه ای که در اون مجلس نشسته وظیفش چیه؟
به هر حال من اینجا مشتهد نیستم که وظیفه شیعیان رو در اینجا مشخص کنم، مفتی هم نیستم. هر کسی مراجعه کنه به نظر مرجع تقلید خودش، مراجع تقلید ما کاملا نظرشون مشخص هست. حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله وحید خراسانی و سایر مراجع ما همشون در سایت هاشون اینا مسائل رو گفتن و مشخص کردن. برن نظر مرجع تقلیدشون رو ببینن و وظیفه خودشون رو بشناسن. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از نظر همه این مراجع اهانت به هیچ کسی جایز نیست، اهانت و فحش به کسی جایز نیست، اما بحث لند یه قضیه متفاوتی داره و اگر میخوان در این باره مطالب بیشتری بدونن این سوالات رو از استاد ما حضرت آیت الله قزوینی میپرسن، ما خیلی به این مباحث ورود نمی کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی. فقط نکته دیگه آقای قاسمی فرمودن، اینو عرض بکنم که فرمودن بخی از تصاویر زیبنده شبکه نمود، ما هم میدونیم واقعا این رو درک میکنیم. اولا اینکه اون چیزی که ما در این شبکه نشون میدیم از جنایات اینها واقعا درصد خیلی کمی از جنایاتی که اینها دارن، ذبحای اینها دارن که واقعا فجیع هست و بسیار عجیبی مسلح میکنن بدن رو و جنایات دیگه دارن، ولی ما مجبور هستیم برای اینکه نشون بدیم به اون عزیز اهل سنتی که در ایران هست یا جای دیگه هست شاید ندیده باشه این جنایات ها رو، به اون شیعه ای که در جایی هست که شاید این صحنه ها رو ندیده باشه ولی در فضای مجازی، نشون بدیم که وهابیت این تفکرشه که استاد یزدانی معرفی میفرمایند و این عمل کردشه، این کلیت وهابیت، حالا هر کسی که دیگه میخواد بپسنده این منطق و روش وهابیت است. واقعا مجبور هستیم که ما به هم اینها رو پخش کنیم که شما بینندگان عزیز و ارجمند در جریان قرار بگیرید. ممنونم از همه شما بینندگان عزیزی که با ما تا الان همراه بودید. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو با اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.